رحمان الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، هر جای عالم هستید، بیننده برنامه ما هستید. متشکر هستیم که برنامه ما رو انتخاب کردید و ممنونیم که در بین این همه برنامه ها و این شبکاتی که در عالم پخش میشه این برنامه رو انتخاب کردید و این هم نشان از عرق مذهبی بودن شما هست. هدف از این برنامه بیان علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام است. قصد داریم تاریخ رو باکاوی کنیم و دوباره برای شما بازنگری کنیم و حقایق عالم رو به شما معرفی کنیم. هیچ گونه قضاوتی نمی کنیم از طرف شما، بلکه حقایق عالم رو به شما معرفی می کنیم و برای شما بیان می کنیم و واهمه هم نداریم، اما هیچ گونه قضاوتی به جای شما نخواهیم کرد و خداوند اون شعور و عقلی که به همه انسان ها داده است رو خودشون باید این تصمیم گیری رو بکنن. اما از اون طرف هم درخواست میکنیم بیننده عزیزی که بیننده برنامه ما هست، احترام متقابل رو هم رعایت بفرماید و خدای نکرده جسارت، بی‌ادبی، توهین به سایر ادیان و مذاهب بخشودنی نیست. از این رو هم خواهش میکنیم که اگر با ما ارتباط برقرار میکنید همین گونه باشید تا انشاءالله بتوانیم چهره خوبی رو از اسلام ناب محمدی به همه جهانیان عرضه کنیم. در خدمت استاد عزیز، کارشناس خوب برنامه‌مون، حضرت آیت الله حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت این بزرگوار.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز که ما را میهمان قانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن سلام عرض می کنم. موفقیت همه عزیزان و بزرگواران را از خدای منان خواهانم باشد که این برنامه های ما ران ملخی به پیشگاه سلیمان هستی بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و ذره ای از اقیانوس وظائف ما در برابر آقا امیر المؤمنین صدیقه طاهره سلام الله علیهما و از همه عزیزان مصرانه خواستاریم ما را از دعای خیرشون دریغ نفرمایند.
خیلی ممنون هستم استاد عزیز از این که این فرصت رو به ما و بینندگان عزیز دادید. همونطوری که بیننده عزیزمون مستحضر هست، ما در چند شب گذشته که برنامه داشتیم کلیپ هایی رو تقدیم شما عزیزان کردیم و از این شبکاتی که قصد کردن که اسلام شیعی رو مورد هدف خودشون قرار بدن و هجمه ای رو وارد بکنن و اشکالات و شبهاتی رو مطرح بکنن، ما کلیپ هایی رو آماده کرده بودیم و تقدیم شما عزیزان کردیم. بخشی از اون کلیپ ها تقدیمتون شد. ما در جلسه گذشته که خدمت شما بودیم کلیپی رو پخش کردیم که اون آقای کارشناس مطالبی رو گفتن و گفتن که این چیزهایی که گفته شدن از این آقای ائمه رو شما انقدر بالا بردید که نعوذ بالله با خداوند و لا اله الا الله منافات داره و این آقایانی که این حرفا رو میزنن بهتر است که یه ذره به خودشون بیان توبه کنن و مرگ برای همه هست. از این چیزهایی که اگه یادتون باشه گفته شد و دیدید، از مطالبی که اون آقای کارشناس و کارشناس های دیگرشون بیان کردن این بود که شما برای ائمه اطهارتون بر شاید مقاماتی قائل هستید که از این مقامات ولایت تکمینی هست که شما اینها رو تا این حد بالا برده اید و این مسائل. ما میخواستم که از استاد عزیز این سوال رو بکنم که مقداری در رابطه با این شبهه‌ای که آقایان وهابی ها مخصوصا تو این شبکه نور بیان میکنن درباره با اعتقاد شیعه به ولایت تکمینی ائمه اطهار علیهم السلام مقداری توضیح بفرمایید که بینندگان عزیزمون در جریان قرار بگیرن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة على رسول الله و على آله و الله، لا سیما على مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. فوز امری الى الله، ان الله بشير بالعباد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين رب العالمين. خب بینندگان عزیز، با توجه به برنامه‌هایی که ما تقدات شیعه و مبانی فکری و اعتقادی شیعه را زیر سوال ببرند و با انواع شبهات جوانهای ما را تهدید فکری کنند، به تعبیر بعضی از اعاظم که از حجمه فرهنگی رفته بالا شبیخون فرهنگی و یا قتل عام فرهنگی کنند، چون دشمنان شیعه می دانند در مساف نبرد در طول تاریخ موفق نبودند و اگر چنانچه تعدادی از شیعیان را در گذر تاریخ مورد حمله نظامی قرار دادند، قتل عام کردند، حتی زنان و دختران شیعه را مثل عبدالرحمن خان لعین و کثیف به عنوان برده فروخ به کشورهای اروپایی، نه تنها اینها، از اون تابش نور تشیع جلوگیری نکرد، بلکه نور ولایت اهل بیت علیهم السلام گسترده تر از گذشته شد. و چه بسا خیلی از جوانهای اهل سنت، جوانهای وهابی، جوانهای مسیحی از این قساوت بیرحمانه توجهشون به طرف مذهب شیعه جلب شد، تحقیق کردن، بررسی کردن و همین حمله ها و همین هجمه ها نقطه آغازی شد در تاریخ زندگی خیلی از افراد غیر شیعی و محصول آن گرویدن به مذهب اهل بیت علیهم السلام بوده. امروز دشمنان شیعه به ویژه در رأس آن وهابیت تلاششون این هست که با حجمه فرهنگی و تأسیس ماهواره‌های مختلف و راه انداختن سایت‌های متعدد بتونن فرهنگ شیعه را مورد حمله قرار دهن. با سیل شبهات امروز به جنگ شیعه آمدند. امروز جنگ با فرهنگ شیعه جنگ رسانه هست، جنگ نرم و جنگ فرهنگی است و ما هم باید در این زمینه بیدار باشیم و به جای پرداختن به برخی از مسائل انحرافی، مسائلی که موجب می شود جامعه اسلامی را از هم بپاشاند، اختلاف در جامعه ایجاد کند و شعله اختلاف شیعه سنی، حتی شیعه وهابی را برافروخته‌تر کند، بیان این شبهات رو خیلی با زبان نرم لین با استفاده از رهنمود قرآنی فقولا له قولا لینا پاسخ بدهند. و ما در پاسخگویی حتی به وهابی ها که این چنین بی‌رحمانه عقاید شیعه را مورد حمله قرار می دهند اهانت نمی کنیم، جسارت نمی کنیم، فوش نمی دهیم، ناسزا نمی گوییم، تهمت و افترا نمی زنیم. هزاران فوش به ما بدهن، یک فوش از ما نخواهند شنید. هزاران شیعه را بکشند، ما به جرم سنی بودن و به جرم وهابی بودن یک سنی و یک وهابی را خونی از دماغشون بیرون نمی آوریم. این منتی بر
اهل سنت و وهابی ها نیست. نه، این رهنمود ائمه ما اهل بیت علیهم السلام هست. این دستور مراجع عظام تقلید ما حفظهم الله تعالی هست. و حتی به نقل یکی از مراجع بزرگوار که اگر یک وهابی اسلحه به دست گرفته شما را بکشد، شما موظفید برای دفاع از خودتون او را بکشید، ولی موظف نیستید و نمیتوانید او را کافر بنامید، او را مرتد بنامید، نسبت به او فحاشی کنید، اهانت کنید، تهمت بزنید. این منطق شیعه هست. ما این منطق رو دوست داریم رواج پیدا کنه و دیگر همکاران عزیز ما و دیگر هملباسان ما و اونهایی که در سنگر تبلیغ هستند، مصرانه از اونها میخواهیم، تقاضای عاجزانه داریم، به جای بکار بردن الفاظ رکیک نادرست که زیبنده شیعه و زیبنده اهل بیت نیست، به تعبیر امیرالمؤمنین ولا تتکلموا بالفوش فانه لا یلیق بنا ولا بشیعتنا، خلاصه یه مقداری دقت کنن که خدای نکرده به جای خدمت به اهل بیت خیانت به اهل بیت نکنن، به جای خدمت به شیعه به شیعه خیانت نکنن. در رابطه با سوالی که برادر بزرگوارم جناب محسنی داشتن که اینها شبهاتی مطرح می کنن، من جمله از این شبهات این هست که شیعه نسبت به ائمه علیهم السلام غلو می کنن و اینها را در حد پیغمبر، بالاتر از پیغمبر، در حد خدا بالا می برند و با این غلو کلمه لا اله الا الله هیچ اثری ندارد و فائدهی برای شیعه ندارد. البته من در جلسه گذشته عرض کردم این آقایان یه مقداری باید نسبت به توحیدشون تجدید نظر کنن، خداشناسیشون تجدید نظر کنن، یا آنچه را که خودشون نسبت به بزرگانشون به کار گرفتن و معتقد هستن یک مروری بکنن و ببینن که واقعا شیعه در حق ائمه غلو میکنه. حالا من انشاءالله اگر امشب خدا توفیق بده برسم از منابع معتبر اهل سنت با سندهای صحیح، معجزاتی، کراماتی از امیرالمؤمنین، از آقا امام حسن، امام حسین، امام صادق، امام عسکری و دیگر ائمه اینها نقل کردند و این کرامات معجزات منحصر به کتب شیعه نیست، بلکه در معتبرترین کتابهای اهل سنت هم آمده. حتی اونهایی که تلاش داشتند نسبت به گسترش نور هدایت اهل بیت کوتاه بیان، در این زمینه نتونستند کوتاه بیان. میبینیم آقای محمد ابن عبدالوهاب بنیانگذار فرقه وهابیت وقتی به مسئله ائمه میرسد میگوید رفعوا ائمتهم فوق الانبیاء والرسل. عجب، شیعه ها کار به جایی رسیده، ائمهشون رو بالاتر از انبیا و بالاتر از پیامبران قرار داده ان و جعلوهم کسید المرسلین و حتی فضلوهم علی، حتی ائمه را در حد نبی مکرم رسول اکرم و بالاتر از او قرار داده ان خب بینندگان عزیز شما ببینید تمام روایات شیعه را ملاحظه کنید، کتب اربعه، وسائل، مستدرک، بهار و دیگر کتب روایی شیعه ائمه علیهم السلام یا شیعه، میتونید پیدا کنید که یک شیعه بیاد بگه نستجیر بالله ائمه در حد پیغمبر هستند. مگر همین روایت رو شیعیان مطرح نمی کنن و بالای منابر ماهواره ها مطرح نمیشه که امیرالمؤمنین فرمود انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله، من یک بنده ای هستم در برابر نبی مکرم. ائمه علیهم السلام همواره افتخارشون این بوده سند روایاتشون رو به نبی مکرم می رساندن و می فرمودن گفتار ما با سلسله سند طلایی به نبی مکرم می رسد، ما غیر از نبی مکرم مدرکی و مصدری برای گفتگو نداریم. یعنی منهای نبی مکرم چیزی ائمه علیهم السلام ندارن. خب این آقا خوب میدان آزاده، کسی هم که بالا سرش نیست، کسی هم محاکمش نمی کنه. میگه بله شیعه ها این چنین آمدن گفتن که ائمه از نبی مکرم هم بالاتر هست. بعد ایشون میگه این روایت دروغین را از امام صادق نقل میکنن که پیغمبر امیر المؤمنین میفرمود انا قسیم الله بین الجنت و النار، من قسمت کننده بهشت جهنم هستم. یعنی دلیلی که آقای محمد ابن عبدالوهاب میاره برای شیعه که ائمه را بالاتر از پیغمبر میدانن حدیث قسیم الجنت و النار. ما در جلسات گذشته عرض کردیم این انحصار به کتاب کتب شیعه ندارد. آقای قاضی عیاض از استوانه‌های علمی اهل سنت در کتاب الشفا به تعریف حقوق المصطفى جلد اول صفحه 338 همین روایت رو مطرح میکنه که امیر المؤمنین فرمود من قسیم الجنت و النار هستم. آقای ابن عسیر از استوانه‌های علمی اهل سنت، از شخصیت‌های مبرز اهل سنت، در کتاب النهایه فی قریب الحدیثشون جلد 4 صفحه 54 همین مطلب را از امیرالمؤمنین نقل می‌کنه. آقای زمخشری در کتاب الفائقشون جلد 3 صفحه 195 این عبارت را نقل می‌کنه. و این عبارت قسیم الجنت و النار عرض کردیم آنچنان وارد فرهنگ مردم شده، در کتاب‌های لغت به عنوان یک حدیث مسلم مطرحه. جناب زبیدی صاحب کتاب تاج العروض از کتاب‌های لغت مشهور اهل سنت در جلد 17 صفحه 569، آقای ابن منظور در لسان العرب جلد 12 صفحه 479، ابن حجر هیثمی در سوائق جلد 2 صفحه 369، و از احمد ابن حنبل آقای گنجی شافی در کفایت و طالب صفحه 7 و ده ها مصادر از اهل سنت این قضیه رو نقل کردن. خب شما ببینید این مدارک رو که ما ارائه دادیم و بارها هم گفتیم هر کدام از آقایان اهل سنت یا وهابی ها یک مصدری که ما اینجا داریم اعلام می کنیم ثابت کنن این مصدر دروغ هست، ما برای هر یک مصدر 100,000 تومان جایزه میدیم. یک مورد رو پیدا کنن، اگر ما عمل نکردیم بیان روی خط بگن بله ما یک مورد پیدا کردیم و فلانی به قولش عمل نکرد. حالا عرض کردم چاپ ها اختلاف داره، مثلا خود صحیح بخاری هم جلدش هم شماره حدیثاش با هم دیگه هر چاپی مختلف، فتح الباری الان که ما دو چاپ داریم این چاپ ها با هم مختلفه، ولی خوب دقیقاً دوستان ما عرض کردیم عمده مدارکی که بنده ارائه میدهم از نرم افزار مکتبت اهل البیت علیهم السلام است. و بعد جالب این هست که آقای محمد ابن عبدالوهاب در ادامه صحبتش میگه کل من غلا فی نبی او صحابی او رجل صالح و جعل فیه نوعا من الالهیه، اگر هر کس درباره پیغمبر یا درباره صحابه یا درباره مردان صالح غلو کنه و جعل فیه نوعا من الالهیه، در این انبیا و صالحین یک نوعی از الوهیت رو معتقد باشد. خب الوهیت رو چطوری معتقد باشه؟ مثال میزنه، اینه دقت کنید. خب یک دفعه این است که نستجیر بالله کسی بیاد درباره پیغمبر صحابه یا درباره امام ادعای الوهیت کنه، خب این کافر مرتد نجسه، شک شبهه‌ای نیست. ما نظر فقهای عظام شیعه را در رابطه با غلات مفصل خواندیم، ولی این آقا میخواد مثال بزنه نوعی از الوهیت رو درباره صالحین، مثل اینکه بگه یا سید فلان اغسنی، اگر چنانچه فلانی به داد من برست، مثلا یا رسول الله اغسنی یا علی اغسنی، این در حقیقت نوعی از الوهیت را چیه درباره اون قائل شده. و این رو آقایان میتونن مراجعه کنن کتاب مجموعه مؤلفات محمد ابن عبدالوهاب که در 6 جلد چاپ شده، جلد 6 صفحه 67. همین تعبیر را لجنه دائمه افتای عربستان سعودی با ریاست جناب بن باز در کتاب فتاوی اللجنه الدائمه جلد اول صفحه 7 صفحه 107 فتوای شماره 6972 همین تعبیر رو داره. میگه اگر کسی بیاد نسبت به فردی بگه اغسنی، این شد کافر مرتد و قتلش هم واجبه. خیلی جالبه ها. بله، محمد ابن عبدالوهاب در همون مجموعه مؤلفات جلد 6 صفحه 67 میگه فهازا کفرون، اگر کسی به مثلا یا علی اغسنی یعنی کافر شده، فا این یستتاب باید وادار کرد توبه کنه، و اگر فا این تاب و الا قتل، اگر توبه نکرد باید کشته بشه.
ابن تیمیه همین نظر رو
میده. بله، ابن تیمیه هم همین تعبیر رو دارد. لجنه دائمه افتا هم همین تعبیر رو دارن. خب شما ببینید دوستان عزیز، حالا انشالله ما در رابطه با بحث توسل که در همین شبکه وهابی نور الان چند جلسه است مطرح میکنند و حتی همه مسلمان ها را میگن، غالب مسلمان ها، اکثر مسلمان ها گرفتار شرک هستند، یعنی دیگه انحصاری به شیعه نداره، اینا دیگه کاملا ماهیت خودشون رو کاملا نشان دادن، یعنی در برابر شیعه قرار. حالا اینجوری ما در رابطه با توسل شاید 7-8 جلسه من مفصل بحث کنیم. شما ببینید علامه سبکی از استوانه‌های علمی اهل سنت و معاصر ابن تیمیه هم بوده، در حقیقت متوفای 756 هجری، تقریبا حدود نزدیک 20 چند سال، ابن تیمیه 728 ایشون 756 هجری، کمتر از 30 سال فاصله دارد وفاتشون. ایشون تعبیرش اینه، بینندگان عزیز دقت کنید، آقایان اهل سنت دقت کنید، عزیزان جوان وهابی که غافل هستید یا جاهل هستید دقت کنید، میگه اعلم، این سخن سبکی است از استوانه های علمی اهل سنت، اعلم انه یجوز و یحسن التوسل و الاستغاثه و تشفع به نبی صلی الله علیه و سلم، جایز هست و نیکو هست توسل، استغاثه و طلب شفاعت کردن از پیغمبر. بفرمایید. بعد میگه جواز و ذالک و حسنه من الامور المعلومه لكل ذی دین، میگه این که توسل و استغاثه به پیغمبر جایزه، برای هر آدم دیندار این قضیه روشنه. یعنی اون کسی که میاد میگه استغاثه به پیغمبر کفره، از دیدگاه آقای سبکی دین نداره، آدم بیدینیه. و جواز و ذالک و حسنه من الامور المعلومه لكل ذی دین. خب آقایان نگاه کنن کتاب شفاء السقام آقای تقدی تقی الدین سبکی صفحه 293، همین تعبیر رو علامه مناوی که مورد تأیید آقایان وهابی هم هست در کتاب فیض القدیرشون جلد 2 صفحه 170 با تحقیق احمد عبدالسلام چاپ دارالکتب العلمیه بیروت نقل کرده از سبکی. خب شما ببینید این آقا میگه استغاثه به پیغمبر شرک کفر، شیعه ها به این دلیل کافر هستن، قتلشون هم واجب اگر توبه نکردن. آقای سبکی میگه هر صاحب دین عقیدش اینه. یا آقای زینی دهلان مفتی مکه مکرمه هست، ایشون متوفای 1304 یا 5 هجریه، یعنی 127 سال قبل از دنیا رفته، مفتی مکه هم مکرمه هم بوده، و ایشون هم برای شما عرض کنم در رابطه با توسل به پیغمبر، ایشون میگه اون کسانی که متوسل به پیغمبر میشون یا رسول الله میگن، من باب توسل و تشفع و الاستغاثه به صلی الله علیه و سلم، این یا رسول الله گفتن از باب توسل و طلب شفاعت و استغاثه، ببینید کلمه استغاثه رشون بیکار برده، و ذالک من اعظم القربات، این توسل و استغاثه به پیغمبر از بهترین وسیله تقرب به خدای عالم هست. بعد ایشون میگه وقد توسل به ابوه آدم. آخه شما کجایید آقایان وهابی ها؟ حضرت آدم ابوالبشر به نبی گرامی متوسل شده قبل وجود سیدنا محمد صلی الله علیه و سلم، قبل از اینکه پیغمبر قدم به این دنیای خاکی بگذارد. این روایت رو والله خود خلیفه دوم نقل کرده، خلیفه دوم نقل میکنه جناب، این رو آدرسش من عرض کنم چون دوستان مقید هستن، این عبارت آقای زین دهلان کتاب الدرر السنه صفحه 9، و همچنین شبیه این رو آقای بیهقی در دلائل النبوه هر صفحه 47 و جلد 7 داره. خب شما ببینید این که به پیغمبر حضرت آدم متوسل شده، روایتش از عمر ابن الخطاب قال رسول الله لما اقترف آدم الخطیعه قال یا رب اسألو که به حد محمد لما غفرتلی. وقتی حضرت آدم گرفتار خطا شد گفت خدایا به حد محمد منو ببخش. خطاب آمد که یا آدم و کیف عرفت محمدن ولم اخلقه، تو چطور پیغمبر رو محمد رو شناختی؟ هنوز من خلق نکردم. بعد میگه خدایا من وقتی نگاه کردم بر قوائم عرش دیدم اونجا نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فهمیدم فعرفت و انک لم تزف الى اسمک الا احب المخلوق احب الخلق الیک. دیدم که در کنال لا اله الا الله نام محمد نقش بسته صلی الله علیه و آله و سلم، فدای گرد و غبار حرمش و مرقد مطهرش باد. میگه وقتی دیدم نام محمد در کنار لا اله فهمیدم این از بهترین و محبوب ترین خلائق هست. بعد خطاب آمد یا آدم صدقت لانه انه لاحب الخلق، هر کسی منو به حق پیغمبر قسم بدهد من اجابت میکنم. ولولا محمدون ما خلقتک، یا آدم اگر محمد نبود اصلا تو را خلقت نمی کردم. یکی از چیزهایی که مسخره می کنن در اینجا همین حدیث لولاک لما خلقت الافلاکه، این دیگه از قول جناب عمر ابن الخطابه. جالب این است که همین روایت رو حاکم نیشابوری در مستدرکش جلد دوم صفحه 672 حدیث شماره 4227 نقل می کنه، میگه هازا حدیثون صحیح الاسناد. از این بهتر نمیدانم والا آقایان چه کار دارن میکنن. یعنی برای این شاید من بیش از 50 مصدر از کتب اهل سنت دارم که حضرت آدم متوسل شد به نبی گرامی قبل از خلقتشون. شما ببینید دوستان عزیزان، ابن تیمیه، آقای محمد ابن عبدالوهاب دهلوی، آقای دکتر غفاری میگه آقا یکی از نشانه های این که شیعه مشرک هست اگر توبه نکنن قتلش واجبه استغاثه به ائمه هست. این یک نوعی الوهیت در ائمه هست. ببینید از اون طرف صبح که اینطور میگه، زینی دهلان اینطور میگه، یا شما ببینید جناب آقای سقاف این همین تعبیر رو ایشون میگه استحباب توسل و الاستغاثه، چه تمام این تعابیر رو آقایان بزنن واژه استغاثه رو الاستغاثه الى النبی، ببینن در این نرم افزارها چقدر بزرگان اهل سنت، شخصیت های برجسته اهل سنت چیه همین رو نقل کردن. جالب این آقای دهلوی یک کتابی داره به نام تحوه اثناعشریه که در حقیقت یه فحشنامه هست که مرحوم میرحامد حسین ابقاد رو در رد این نوشته و تا به حال هم یک صفحه نتونستن بر ابقاد ردیه بنویسن. خب در اونجا شما ببینید دهلوی تعبیرش اینه، میاد در رابطه با شرک شیعه، قلوب شیعه، این که اینها قائل به نمیدونم ولایت تکوینی برای ائمه هستن چی هستن، و من قلوبهم از قلوبش این از ان الله تعالی اخذ المیثاق من الملائکه والانبیاء علی ولایت الائمه. یکی از قلوب شیعه ها این است که میگن خدای عالم از تمام ملائکه و از تمام پیامبران میثاق و عهد گرفته بر ولایت ائمه. دهلوی تحفه اثناعشریه صفحه 323 چاپ برای شما عرض کنم دهلی. برای شما عرض کنم بعد ایشون میاد در صفحه 748 همین کتابشون میگه و منه قولهم، یکی از غلوشون درباره ائمه این است که میگن ارسل جمیع الانبیا، ان الله تعالی ارسل جمیع الانبیا لولایت الابن و هازا کفر و زندگتون و مخالف للقرآن. این کفر و الحاد و مخالف قرآنه. خب آقایان اهل سنت، من شما را به قضاوت میخوانم. ابن عساکر که قطعا شیعه نیست، از استوانه های تاریخی و حدیثی اهل سنته و از شخصیت های برجسته هم هست و کتابش هم در دسترس همه هست. بردارید این تاریخ دمشقش رو ورق بزنید، جلد 42 صفحه 241، جلد 42 صفحه 241 ببینید در ذیل آیه شریفه وسأل من ارسلنا من قبلنا قبلک من الرسل، وسأل من ارسلنا قبلک من رسلنا، سوره زخرف آیه 45. خب میگه وقتی پیغمبر میگه من بردن به آسمان، خطاب آمد یا محمد وسأل من ارسلنا قبلک من رسلنا، از پیامبران گذشته سوال کن، الا ما بعثوا، بر چه مبعوث شدن؟ قال قلت الا ما بعثوا، خدایا به چه مبعوث شدن؟ قال الا ولایتک و ولایت علی ابن ابی طالب، بر ولایت تو یا پیغمبر، بر ولایت علی ابن ابی طالب مبعوث شدن. خب این آقای کارشناسشون آقای سجودی، خب از این سوال کنیم این آقایانی که این روایت رو ساختن جرأت میکنه اینجا هم بگه مواد مخدر مصرف کرده بودن یا شراب خورده بودن مست شده بودن یا نه؟ بله بله یا نه؟ اینجا اگر بخواد نسبت به ابن عساکر جسارت کنه، اهل سنت پوست کلشو میکنن. شما ببینید همین روایت رو جناب ثعلبی در تفسیرش جلد 8 صفحه 337 نقل کرده. آقای حاکم حسکانی از علمای بزرگ اهل سنت کتابی داره به نام شواهد التنزیل، جلد 2 صفحه 223 همین روایت رو نقل میکنه. آقای ابن مردوی از استوانه‌های علمی اهل سنت کتابی داره به نام المناقب، مناقب علی ابن ابی طالب، صفحه 287 همین روایت رو نقل میکنه. یعنی این روایت که انبیا بر ولایت علی ابن ابی طالب مبعوث شدن مربوط به کتاب‌های شیعه نیست، در کتب اهل سنت هم هست. این آقا میاد میگه آقا در کتاب‌های شما آمده، نمیتونید این کار کنید. ما میگیم در کتاب‌های شما هم آمده، نمیتونید این. جواب بدن به ما، آیا فقط این آقایان یه چشمشون کار میکنه، چشم دیگرشون نابیناست، بعد رو این چشم نگاه میکنن کتاب‌های شیعه را یه چیزایی میبینن با این عقلشون که سلولهاشون، حالا ما نمیخوام جسارت کنیم، ما مقابله بی مثل نمیخوام بکنیم بگیم اینا مواد مخدر خوردن یا مستن یا چیان، ولی همین اندازه میگیم آقا این آقایان جاهلن. یعنی نهایت چیزی که ما در حق این آقایان استعمال میکنیم میگیم آقا جاهله، ثواب نداره، مطالعه نکرده، خبر نداره. تمام اینها الانسان اعداء ما جهلو، اینها به خاطر جهلشون میان اونجا شروع میکنن یک سری مطالبی رو. من عذر میخوام از بینندگان عزیز که یه مقدار چون من درد زیاد داشتم مجبور شدم نسبت به این سوال یه مقدار توضیح بیشتری بدهم.
خیلی ممنون استاد عزیز. من یه سوال دیگر رو میخواستم مطرح کنم در رابطه با همین سوال که از حضرت عالی سوال کردم، و اونی که حالا همین آقایان اهل سنت برای خلفاشون این ولایت تکمینی قائل هستن یا نیستن؟
سوال قشنگیه. من تقاضا دارم عزیزان اهل سنت خوب گوش کنن ببینن این آقای کارشناسم بیاد اینها رو جواب بده به ما. نمیتونن این کارم بکنن چون در کتاباشون اومده و شخصیت‌های برجسته از این افراد به قول رده سوم چهارم شدن، نه مثل فخر رازی که ازش تعبیر کنن الامام فخر رازی، هم مفسره، هم فقیه، هم اصولی، هم متکلم، هم فیلسوفه. و خب کم دارن شخصیتی مثل فخر رازی. خب شما ببینید ایشون در همین تفسیرشون میاد یک سری مطالبی رو نسبت به ولایت تکوینی خلفا نقل میکنه، مخصوصا نسبت به خلیفه دوم. من یکی دو مورد رو نقل میکنم، از اینا زیاده، شاید اگر بخواهیم مثنوی 70 من کاغذ شود، من تا صبح هم همینطوری 10 ساعتم بخوام از این مطالبی که نسبت به خلفا و صحابه و تابعین از ولایت تکوینی آوردن بگم، به قول بندازه کافی یادداشت دارم. من فقط یکی دو مورد رو عرض میکنم. قضاوت رو به عهده خود مخاطبین بزرگوار که ما معتقدیم مخاطبین ما الحمدلله از نظر سطح معلوماتشون فکرشون در حدی هستن که ما قضاوت نکنیم، قضاوت رو به عهده همین بینندگان عزیز بگذاریم. خوبه. آقای فخر رازی میگه آقا در مصر، حالا ایشون داره میگه راست یا دروغه، اگر عزیزانی که تاریخ مصر رو خواندن این قضیه رو تصدیق میکنن زنگ بزنند و من چیه. میگه در مصر رود نیل هر سال آبش متوقف میشد، جریان پیدا نمی کرد و برنامه شون هم این طوری بود که هر سال یک دختر زیبایی را آرایش می کردن، بهترین لباس می پوشاندن، جلوی پدر مادرش می انداختن در داخل نیل و آبش جریان پیدا می کرد، تا اینکه زمان عمر ابن الخطاب آقای امرؤاس حاکم مصر شد، خبر دادن بر اینکه جناب آقای امرؤاس این قضیه اتفاق افتاده و ما هر سال این کار رو انجام میدادیم. گفت نه آقا، این کار زشت، درست نیست، این در حقیقت کشتن یک انسان بیگناه حرامه و اسلام اینها را قبول نداره. بعد میگفت این باعث شد که خلاصه این آب رود نیل قطع شد و مردم در اثر فشار به مجبور شدن که هجرت کنن و مصر داشت خالی میشد. نامه نوشت به جناب عمر ابن الخطاب، جناب خلیفه قضیه از این قراره و من نگذاشتم، ولی رود نیل خوش شده و متوقف شده و آب جریان پیدا نمی کنه، چه کار بکنیم؟ بعد جالب اینه که ایشون میگه جناب عمر ابن الخطاب بر روی یک سفالی برداشت نوشت که جناب آب رود نیل، تعبیرش این است، ایها النیل ان کنت تجری به امر الله فجر، اگر به امر خدا تو جریان داری و روان هستی روان باش، و ان کنت تجری به امرک فلا حاجت بنا بک، اگر نه به دستور و به اختیار خودت جریان داری ما احتیاجی به تو نداریم. این رو آقای عمر ابن الخطاب نوشت روی یک سفالی و بعد این سفال را آوردن، فالقیت تلک الخفزفه فی النیل فجرا ولم یقف بعد از ذلک. دست خط جناب عمر ابن الخطاب رو که وقتی انداختن به نیل، نیل جریان پیدا کرد، دیگه بعد از او به هیچ وجهی آبش متوقف نشد و نه خشکید. خب آقایان نگاه کنن تفسیر فخر رازی جلد 21 صفحه 88 و آقای سبکی هم این رو با آب تاب خیلی مفصل در طبقات شافعیت الکبرا جلد 2 صفحه 326 نقل میکنه. بعد جالب اینه آقای سبکی میگه فنظر الی عمر کیف یخاطب الماء و یکاتبه، آی خواننده، آی مسلمان، نگاه کن که آقای عمر ابن الخطاب از مدینه چطور آب رود نیل را مخاطب قرار میدهد که ایها النیل ان کنت تجری به امر الله فجره و یکاتبه و یکلم الارض و یعدبها، با زمین سخن میگه و معد و اذا قال لك المغرور، اگر یک آدم مغروری که زیر بار اینطور ولایت تکوینی آقای عمر نمیره، بگه این اصل و ذالک فی السنه، آخه اینی که از عمر نقل میکنید اصل ریشه از روایتش در سنت کجا هست؟ قل ایها المتأثر فی ادیال الجهالات، بگو به این آقای شکاکی که در بال پر جهالات گرفته و پرواز میکنه، ایو طالب الفاروق به اصل، آیا جناب فاروق عمر ابن الخطاب رو شما میتونید ازش اصل بگیرید، ریشه اسلامی بگیرید، آیه و حدیث از او سوال کنید؟ وقتی آقای فاروق دستور میده به رود نیل حرکت بکنه، حرکت میکنه، ایو طالب الفاروق به اصل، آیا عمر فاروق رو شما میتونید ازش دلیل بخواهید؟ خوب از این آقایان سوال کنیم اگر همچه چیزی درباره امیرالمؤمنین کسی نقل کنه،
اونم به تأیید پیغمبر،
اونم به تأیید پیغمبر، به تأیید قرآن که در حق و آیه تطهیر نازل شده، نفس پیغمبر شمرده شده و اجر رسالت قرار داده شده، اونجا نه، یطالب علی به اصلین بل به اصولین، اونجا دیگه اینها کذب است و نمیدونم. ببینید بعد میگه آقا اگر دنبال اصل میگردی در خود پیغمبر امثال این انجام شده، نمیدونم شطور آمد با پیغمبر حرف زد، نمیدونم درخت حرف زد، سنگ حرف زد، اینها از جناب عمر تون خلیفه پیغمبر هیچ اشکالی ندارد. اگر دنبال اصل میگردید این همه معجزات از پیغمبر بوده، و اگر نه لا یطالب الفاروق به اصلین. خب شما ببینید این رو آقای سبکی در طبقات شافعیت الکبرا جلد 2 صفحه 326 نقل میکنه. مورد دوم فخر رازی میگه وقعت زلزله فی المدینه. یک زمانی، زمان خلافت آقای عمر ابن خطاب، در مدینه زلزله آمد و مردم وحشت زده به کوچه ها ریختند و خلاصه و مصیبت و خیلی وحشت زده. فضرب عمر الدره علی الارض، جناب عمر این تازیانه را برداشت کوبید به زمین مدینه و قال اسکنی به اذن الله، به اذن خدا ساکش و تکان نخور. فسکنه و زلزله دیگه تمام شد رفت. و ما حدثت زلزله بالمدینه بعد از ذلک، بعد از این دیگه در مدینه زلزله اتفاق نیفتاده. خب ببینید تفسیر فخر رازی جلد 21 صفحه 88، این که دیگه شیعه نیست، این سنیه. درباره ائمه هم که نیست، درباره خود خلیفه دوم هست. آیا این کارشناس میتونه بگه فخر رازی مواد مخدر مصرف کرده بود اینها را نقل کرده؟ یا نه اگر بگه آنچنان میکوبن تو دهنش، دندانهای دهن این کارشناس خرد میشه. خب شما ببینید وقتی آقای عمر ابن خطاب این ولایت تکفیری داره که باز زدن یک شلاق زلزله را متوقف میکنه. البته خب ایشون که داره میگه و ما حدثت زلزله بالمدینه بعد از ذلک، بعد از این زلزله نیامد. حالا ما از گذشته خبر نداریم، این ادعاز و زلزله های زیاده. تا من یادم هست در هفت رمضان 1430، یعنی در حقیقت میشه شش شهریور 88، شش شهریور 88، برای شما عرض کنم شبکه تلویزیونی العربیه اعلام کرد که بامداد امروز در مدینه منوره زلزله رخ داد و برای شما عرض کنم و 5.1 ریشتر هم خلاصه این زلزله. بله زمان امام سجاد. حالا ما کار این چیز جدید، من یه چیز جدیدی دارم عرض میکنم. آقایان میتونن سایت فردا نیوز رو ببینن یا سایت پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله را مشاهده کنن، اونجا کاملا مشخصه. مورد سوم که آخرین موردی، من دیگه بعد از این دیگه دوستان دیگه ظاهرا اشاره میکنن میخوان یک میان برنامه‌ای برن، باز فخر رازی در همون جلد 21 صفحه 88 میگه آتش سوزی در خانه های مدینه ایجاد شد. خب اون زمانم که آتش نشانی و نمیدونم خلاصه این ماشین های آنچنانی هم نبود. فکتب عمر علا خزفتن یا نار اسکنی به اذن الله فالقوها فی النار فانتفعت فی الحال. جناب عمر ابن الخطابی دستخطی نوشت آتش به اذن خدا آرام باش. اینه برداشتن پر کردن داخل این آتش ها، دیگه آتش سوزی در مدینه متوقف شد. خب ببینید عزیزان اهل سنت، برادران، جوانهای وهابی، این مطالب در کتابهای شما، اونم کتابهای معتبر، نه در کتاب‌های رده سوم چهارم از این شخصیت‌های دست چهارم پنجم، مثل شخصیتی مثل آقای فخر رازی در تفسیر کبیرشون که از تفاسیر مفصل و معتبر اهل سنت نقل می‌کنه، اینجا هم این آقا جرأت می‌کنه بیاد بگی که فخر رازی مواد مصرف کرده بود، شراب خورده بود، مست شده بود یا نه؟ یا نه اگر سنانتی کسی گر همچه قضایی نسبت به اهل بیت نسبت بدهد، اونجا باید اهانت بشه، اونجا باید آقای محمد ابن عبدالوهاب بگه هازا و کفرون و زندگتون مخالفون للقرآن و صاحبه ها یستتاب و الا قتل. در اینجایی که نسبت به اهل بیت این آقایان به این شکلی مطرح کنن، ولی اگر نه اینها نسبت به خلفا باشد، مورد تأیید آقایان صحابه و تابعین و علما و بزرگان باشد، نه این با بهبه و چهچهت و ماهواره‌ها باید نقل کنند.
خیلی ممنون استاد عزیز، اگه اجازه فرمایید برای رفع خستگی هم شده یه سری اتاق فرمان بزنیم و انشاءالله یه میان برا ببینیم، بعد برگردیم خدمت بینندگان عزیز.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بی، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را. مگر ای صحاب رحمت تو به باری ار ندوزخ، به شرار قه سوزد همه جان ما سوارا. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگیر پادشاهی دهد از کرم گدارا. به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من، چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. به جز از علی که آرد که آرد پسری ابوالعجایب، که علم کند به عالم شهدای کربلا را. چو به دوست احبندر زمیان پاک بازان، چو علی که میتواند که به سر برد وفارا. نه خدا توانمش خان نه بشر توانمش گفت، متحیرم چه نامم شه ملک لافتارا. شه ملک لافتارا به دو چشم.
ممنونیم از شما بیننده عزیز که همراه ما هستید. بحث ما درباره ولایت تکوینی ائمه اطهار علیهم السلام بود. در مقابل اون این ادعاات و شبهاتی رو که آقایون وهابی ها درباره این مقاماتی رو که ما برای ائمه‌مون قائل هستیم و اینها شبهه وارد میکنن و اونها میگوین شما مقام اولویت برای ائمه اطهارتون قائل هستید، بحثمون بود که ما سوالاتی رو از استاد پرسیدیم و ایشون جواب دادن که همین سری حرفا رو هم برای خلفاشون استاد با سنداشون بیان کردن. البته من میخوام اینجا یک سوالی بکنم از استاد، حالا شاید شبهه‌ای باشه، که این مطالبی رو که استاد عزیز فرمودن درباره ولایت تکوینی برای خلفا، شاید آقایون اهل سنت بگن بابا ما این حرفا رو در زمان حیات مثلا خلفا گفتیم و شما این حرفا رو بعد از حیات ائمتون دارید مطرح میکنید. امیرالمومنین علیه السلام مثلا 1400 سال 400 سال پیش مثلا از دنیا رفته، ولی شما الان این مقام رو باز براشون قائل هستید. ما میگیم در زمان حیاتشون. شما این چجوری جواب میدید آقا؟
ببینید، اینها من نمونه هایی که آوردم مربوط به زمان حیات خلفا بوده، ولی این آقایان حتی بعد از وفات خلفا هم این ولایت رو قائل هستند. آقای ابن قیم جوزیه، قبلا من اشاره داشتم، شاگرد ابن تیمیه هست و ناشر افکار ابن تیمیه است. کتابی داره به نام الروح، در اونجا نقل میکنه از ابی حاتم رازی که از استوانه های رجالی اهل سنت، از فردی به نام محمد ابن علی میگه در مکه مکرمه بودیم، دیدیم یک مردی نصف صورتش سیاه سیاهه و نصف صورتش سفید سفیده و داره سخنرانی میکنه برای مردم. ایها الناس اعتبروا بی من، از من عبرت بگیرید، من نسبت به جناب ابوبکر و عمر جسارت میکردم، یک شبی من خوابیده بودم، دیدم خلاصه دست جناب خلیفه آمد و خلاصه آنچنان کوبید به صورت من، نصف صورتم سیاه شد. اصبحت و انا علی هذه الحاله. کتاب روح آقای ابن قیم جوزیه را آقایان ببینن، صفحه 190 چاپ دارالکتب العلمیه و چاپ مکتبة الصفا صفحه 217. یا مثلا باز ایشون در همین کتاب الروحشون صفحه 191 نقل میکنه از فردی به نام عبدالمحمد ابن عبدالله محلبی، میگه در عالم خواب بودم، دیدم که پیغمبر اکرم نشسته و جناب ابوبکر و عمر هم جلوی او نشستن و عمر از دست من به پیغمبر شکایت کرد. این بینندگان عزیز قشنگ دقت کنن، عمر از دست من به پیغمبر شکایت کرد و گفت که این آقا منو و ابوبکر رو فوش میده. این هازا یشتمنی و یشتم ابوبکر. فقال جیبه یا ابافس، برو اینو بکش بیار پیش من ببینم به چه دلیل شما رو فوش میده. خلاصه مرد را آوردند و از اهل عمان بود و کان مشهورن به سبه ما، اصلا در میان مردم مشهور بود که به ابوبکر و عمر فحش میداده. پیغمبر دستور داد به عمر شکنجش کن، از جهو شکنجش کرد. ثم قال ادبهو، گردنش بزن قطع کنین مردکی که داره مثلا به شما فحش میده. جناب عمر آمد و خلاصه با یه شمشیری زد گردنشو قطع کرد. میگو من از خواب پریدم خیلی ناراحت، گفتم برم بین بابا بگم نصیحتش کنم. آقا شما دست از جسارت ابوبکر و عمر بکش، من همچه خوابی دیدم. این خلاصه هم جناب عمر و ابوبکر از شما ناراضیم، پیغمبر ناراضی. بله من اومدم نزدیک منزل، دیدم صدای شیون. گفتن چیه؟ گفتم چیه؟ گفت دیشب این آقا در خواب سرش بریدن. آمدم خلاصه پارته را کنار زدم، دیدم و همون جایی که شب دیدم آقای عمر با شمشیر زد گردنشه زد، از همون جا دقیقا سرش از بدنش جدا شده. خب شما ببینید این آقایان همچی چیز جالب اینه، این ولایت رو بعد از در عالم خواب جناب عمر میاد تصرف میکنه، تصرف ولایی، و اثرش هم کاملا مشهوده. شما ببینید کتاب روح، از روح آقای ابن قیم جوزیه صفحه 191 و از چاپ دارالکتب العلمیه صفحه 217 از چاپ مکتبت الصفا، یا روایت دیگری باز همون صفحه نقل میکنه. جالب اینه این دفعه به گردن امیرالمؤمنین میندازه، میگه بله برای شما عرض کنم، یک آقای امام مسجد برای شما عرض کنم پیغمبر بود، این آمد و برای شما عرض کنم دید در مدینه یک خلاصه فردی هست یسوب ابوبکر و عمر، تا اینکه یک روزی میگه ما دیدیم این آقا از خواب پا شده اومده بیرون، چشماش از حدقه در آمده، آویزان شده به گونه‌هاش. خلاصه گفتیم چیه، چه اتفاقی افتاد؟ میگه دیشب من دیدم پیغمبر اکرم که ابوبکر و عمر هم در کنارشون بودن و شکایت منه به پیغمبر کردن، گفتن که یا رسول الله این بابا ما را فحش میده. گفت من خاص پیغمبر. گفت چرا فحش میدی؟ کی گفته فحش میدی؟ گفت علی گفته من فحش بدم. تازه به گردن امیرالمؤمنین آمد و گفت نه من همچه چیزی بین نگفتم. کی گفته؟ من گفتم فحش بده، این داره دروغ میگه. میگه خلاصه امیرالمؤمنین سلام الله علیه عصبانی شد به خاطر فحشی که به ابوبکر عمر میدادم و افترایی که به علی بستم. این دو تا انگشتش علی ابن ابی طالب فرو کرد تو چشمای من از حدقه بیرون آمد. الانم مردم دارید میبینید چشای من از حدقه بیرون آمده، از گونه هام سرازیر هست. میگه عجیب هست، فکان یبکی یخبر الناس و یعلن به توبه. همینطوری برای مردم نقل میکرد و اظهار پشیمانی میکرد. شما ببینید دوستان، عزیزان، سروران، ما نمیگیم برای آقایان خلفا مقاماتی نتراشید، حرفهایی رو نزنید، بزنید. خب آزادی دیگه، حداقل آزادی بیان هست. حالا کسی هم که از شما سوال نمی کنه که آقا این سندش چطوره، سند چطوری هست، و بالای منبرم نقل کنید، تو خطبه های نماز جمعتون رو نقل کنید، ولی تقاضامون این هست یک صدم آنتی که برای جناب ابوبکر و عمر نقل می کنید در رابطه با کیفر کسانی که به اینها فحش می دن، یک صدمش هم برای امیرالمؤمنین بیارید. حداقل بیایید در خطبه های نماز جمعتون، در ماهواره هاتون بگید بابا ایها الناس بنیانگذار سب صحابه و سب خلفا معاویه بوده. این صحیح مسلم شما هست، جلد هفتم صفحه 120 حدیث 61-14 میگه امر معاویه ابن ابی سفیان سعدا فقال ما منعك ان تسب ابا تراب. دستور داد معاویه به سعد که علی را ناسزا بگو. آقا علی چه گناهی کرده؟ آقایان میان توجیه میگن نه آقا امر معاویه، حالا یه چیزی دیگری بود. خب مأمور به چیه؟ خود ابن تیمیه در جلد سوم منهاج السنه صفحه 15 صراحتا داره و اما حدیث و سعد لما امره معاویه به سب فعبا، معاویه دستور داد به سعد که به علی فحش بده، ناسزا بگو. ولیکن سعد بن ابی وقاص استنکاف کرد، بعد میگه هازا حدیثون صحیحون رواه مسلم فی صحیحه. اینجا هیچ اشکالی ندارد، هیچ خوابی نقل نمیشه. معاویه رضی الله عنه نمیدانم رضوان الله علیه صحابه بوده، مجتهد بوده، بلکه به خاطر همین فوشا ثوابم برده، چون اجتهاد کرده خطا کرده به خاطر این. یا شما بینید همین آقای طبری در تاریخش که ابن تیمیه میگه از معتبرترین تاریخ هاست، جلد چهارم صفحه 52 میگه معاویه فکان ازا قنت لعن علیان و ابن عباس و الاشتر و حسنن و حسینا. وقتی قنوت میگرفت معاویه، امیر المؤمنین ابن عباس مالک اشتر امام مثلا امام حسین رو لعن میکرده. اینا که اشکالی نداره، برای اینا هیچ خوابی نباید نقل کرد. برای این که معاویه همچه کاری کرده، این دیگه عین چیه؟ دیانت بوده. مگر خود صحیح مسلم نقل نمی کنه. این رو عزیزان دقت کنید، این روایتی که من دارم میخوانم روایت شماره 144 صحیح مسلمه، 144 جلد اول صفحه 120. لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق. پیغمبر فرمود، علی میگه پیغمبر به من وصیت کرد که یا علی، لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق، جز منافق کسی علی را دشمن نمی داره، جز منافق نسبت به علی جسارت نمی کنه، جز منافق در برابر علی نمی. این دیگه روایت صحیح مسلم دیگه. یا روایتی را که حاکم نیشابوری نقل میکنه و شهادت به صحت روایت میگه، من سب علیان فقط سبنی و من سبنی فقط سب الله. این دیگه جای اجتهاد میگذاره برای معاویه، برای مروان، برای دیگران. آخه عزیزان یه مقداری دقت کنید، آقای کارشناس تو هم باید یه روزی بمیری ها، فردای قیامت در محکمه عدل الهی باید جواب بدی ها. من سب علیان فقط سبنی و من سبنی فقط سب الله، معناش چیه؟ جا برای اجتهاد میگذاره؟ پیغمبر فرمود هر کس علی را ناسزا بگوید به من پیغمبر ناسزا گفته، هر کس به من ناسزا بگوید به خدا ناسزا گفته. حاکم نیشابوری در جلد سوم مستدرکشون صفحه 121، امام احمد ابن حنبل در مسندشون جلد 6 صفحه 323، خود ابن کثیر دمشقی سلفی در البدایت و نهایت جلد 7 صفحه 391 نقل میکنه. و یه مقدار اجازه بدید دوستان، واقعا همونطوری که امیرالمؤمنین فرمود، ما زلت مظلوما منذ ولدتنی امی، از روزی که مادر مرا زایید مظلومیت قرین من بوده، از من جدا نشده. الان هم عصر ارتباطات، با اینکه کتابهای مربوط به امیرالمؤمنین و غیره همه در دسترس عمومه، یعنی ما احساس میکنیم علی امروز هم در اوج مظلومیته، در اوج مظلومیته. و حق داریم در زیارت نامش بخوانیم السلام علیک یا اول مظلوم ظلم حق. شما ببینید بینندگان عزیز، حداقل نمیخوام گلایه کنم، سوال میخوام بکنم، کسی نسبت به ابوبکر و عمر از گل سنگینتر حرف بزنه، کافرون مرتدون نمیدانم زندی گنچه، ولی نسبت به علی ناسزا بگی چه؟ شما ببینید حریز ابن عثمان نگاه کنید، میگه کان یلعن علیان بالغدات 70 مره و بالعشی 70 مره. این آدم پست، خبیث، لعین، منافق علی را صبح 70 بار لعن میکرد، شب هم 70 بار لعن میکرد. خب نگاه کنید، تهذیب و تهذیب ابن حجر جلد 2 صفحه 210، تهذیب الکمال مزی جلد 5 صفحه 579، کتاب المجروحین آقای ابن حبان جلد اول صفحه 260 210، شما ببینید 268 عذر میخوام. خب این آقایی که علی را صبح و شب هر وقتی 70 بار لعن میکرده، راوی میگه سألت احمد ابن حنبل ان، سوال کردم از احمد ابن حنبل، آقای حریز ابن عثمان حمصی چطور آدمیه؟ فقال سگتون سگتون سگتون، سه مرتبه گفت این مورد وسوقه، مورد وسوقه. اینها چی چیه؟ آیا اینها سوال کردنی نیست؟ آقای کارشناس، فردای قیامت تو که خواهی مرد برای دیگران تعیین تکلیف میکنی، میگی آقا از مرکب غرور بیاید پایین، آیا اینها مرکب غرور نیست؟ شما ببینید تهذیب الکمال مزی را ببینید، جلد پنجم صفحه 572، تهذیب و تهذیب ابن حجر جلد دو صفحه برای شما عرض کنم 208 نقل میکنه سگتون سگتون سگتون. مگر قرآن نمیگه عزیزم والله یشهد و ان المنافقین لکاذبون؟ خدا شهادت میده منافقین کاذب هستن، دروغگو هستن. پیغمبرم فرمود بغض علی نفاقه. آخه این دیگه دو تا چهار تاست، واضح و روشنه. شما ببینید آقای جوجزانی از علمای بزرگ رجال اهل سنته، نظرش در کتابهای رجالی داره طوفان میکنه. خود آقای ابن حجر در تهذیب و تحذیب جلد 10 صفحه 143 در این 12 جلدیش میگه مشهورون به نسب و الانحراف، مشهور است که این آقا ناسبی بوده و از علی منحرف بوده. شما به ابن حجر میگه از روات برای شما مثلا ابو داوود و ترمذی و نسائی هست کان احمد ابن حنبل یکاتبه و یکرمه اکراما شدیدا و قال النسائی سگتون. نسائی هم گفته مورد وسوقه. و قال دار گتنی من الحفاظ المصنفین و المخرجین الثقات. اینها چی چیه؟ تهذیب الکمال رو ببینن عزیزان، جلد دو صفحه 249، تهذیب و تهذیب جلد اول صفحه 150. عمران ابن حطان از روات صحیح بخاریه، از روات صحیح بخاریه. این آقایی که درباره امیر المؤمنین جسارت میکنه، قاتل علی را مات میکنه، یا ضربتن منتقین ما اراده بها الا لیبلغ منزل عرش رزوانا. آقای عبدالرحمن ابن ملجم مرادی، ای آدم متدین و متقی که از این ضربتی که بر فرق علی زدی خواستی خودت رو به عرش رزوان خدا برسانه. خب ببینید این شعر رو همه استیاب ابن عبدالبر که در آشه اصابه هست جلد 3 صفحه 62، تاریخ دمشق جلد 43 صفحه 490، سیر اعلام النبلا جلد 4 صفحه 215، الاصابه جلد 5 صفحه 232، اینا همشون این عبارت رو از آقای عمران ابن حطان سدوسی نقل میکنن که این آقا حتی تا این اندازه بی حیا بوده قاتل علی را این چنین مهد میکنه، به عنوان متقی و تقی از او تعبیر میکنه. خب شما ببینید آقای ابن حجر میگه من رجال البخاری، از روات صحیح بخاریه، از رجال سنن ابی داوود، سنن نسائی، آقای اجلی که از استوانه‌های رجالی اهل سنت، میگه تابعیون ثقه. و میگه ابو داوود گفت لیس فی الاهل الاحوا اصح حدیثا من الحدیثا من الخوارج، در میان اونهایی که به قول اهل هوا هستن آدمهای صحیح الحدیث بهتر از خوارج ما نداریم. ابن حبان در ثقاتش آورده، ببینید تهذیب و تهذیب جلد 8 صفحه 138، تهذیب الکمال جلد 22 صفحه 322، جناب اجلی در تاریخ ثقاتشون صفحه 373 توثیق میکنه. خب اینها چی چیه؟ من آخرین جمله‌ام رو شما ببینید درباره عمر ابن سعد، قاتل امام حسینه. ولی نمیدونم اصلا بعضی وقتها قضایایی میاد واقعا نمیتونه حرف بزنه. قاتل امام حسینه دیگه. آقایان وهابیان میخوان به قول یزید رو مبرا کنن، میگن ابن زیاد و عمر سعد کشته. خب شما بفرمایید ابن حجر در تهذیب و تهذیبشون درباره عمر ابن سعد میگه تابعی سقتون و هو الذی قتل الحسین، تابعی و مورد وسوق و همین آقای امام حسین رو کشته. آقا اینها رو هم بگید، آقا از مرکب غرور آقای کارشناس بیا پایین، فردای قیامت شب اول قبر امیر المومنین جلوت رو میگیره، میلیون ها شیعه جلوت رو میگیره. این قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا کجا رفت؟ مگر شما خودتون علماتون مثل هیثمی در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 168 نمیگه از پیغمبر سوال کردن مراد از این قربا قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، اجر رسالت رو خدا مودت قربا و محبت قربا قرار داده چیه؟ گفت که مراد از قربا علی و فاطمه و ابناهما. شما ببینید یا آقای کارشناس که میگی از نمیدونم این قضایا با این عبارتتون نمیدونم امید بهش داشتن خیال است و چی هست و چی هست، بترس از روزی که طبق آیه شریفه وقفوهم انهم مسئولون سوره صافات آیه 24 خود این ربک لبالمرصاد، خدا در کمین نشسته، اون روزی که خطاب میاد وقفوهم انهم مسئولون، این آقایان کارشناسا، این آقایان مغرض، این آقایان منافق، این آقایان دشمنان علی، اون آقایانی که بغض علی در دلشون است، اینها را نگه دارید. شما ببینید آقای حاکم حسکانی در شواهد التنزیل جلد 2 صفحه 162 در ذیل همین آیه نقل میکنه که پیغمبر اکرم فرمود وقتی که قیامت بشود اوقف انا و علی علی الصراط فما یمر بنا احد الا سالناه عن ولایت علی، فردای قیامت من و علی در پل صراط میستیم، هر کس عبور کند از ولایت علی سوال میکنیم، فمن کانت معه، هر کس ولایت علی را دارد از پل صراط رد میشه، و الا القیناه فی النار، وگرنه اگر ولایت علی رو نداشته باشد با کله وارد آتش جهنم میکنیم، و ذالک قوله وقفوهم انهم مسئولون، شواهد التنزیل جلد 2 صفحه 162، سوائق محرقه ابن حجر عسقلانی جلد 2 صفحه 437. جالب اینه آقای آلوسی وهابی همین روایت را در ذیل آیه شریفه در تفسیر روح المعانی جلد 23 صفحه 80 نقل می کند. قرص اگر یه مقداری دوستان عزیز ما رفتیم به حاشیه و خب ضرورت داره و درد داریم، می سوزیم، علو می گیریم، مظلومیت اهل بیت ما را واقعا نمی تونه آرام بگذاره، ما اهانت نمی کنیم، فوش نمی دیم، ولی در دفاع از مظلومیت علی علیه السلام حد مرزی ما نمیشناسیم، اونجا ما خط قرمزی برای خودمون قائل نیستیم، آنچه که در کتابهای اهل سنت یا وهابی ها هست بی پرده و شفاف و بدون هیچ گونه تعلیقی نقل میکنیم، باشد که این روایت ها در قلب یک انسانی در گوشه کنار این عالم خاکی اثر بگذارد، از خواب غفلت بیدار شود و قبل از آن که مرگ بیاید الناس و نیام اذا ماتوا انتبهوا، مردم خوابن وقتی که میمیرن بیدار میشن، قبل از مرگ بیدار شوند. یک انسانی اگر هدایت پیدا کند برای دنیا و آخرت ما کفایت میکنه.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز، ما سوالاتمون موند، وقتمونم برای این سوالات تمام شد و مجبوریم الان از بینندگان عزیزمون این فرصتی که مال اونها هست استفاده کنیم و من خواهش میکنم که زیرنویس شده، البته زیرنویس شده شماره تلفن ها، ما تلفنی هم تلفن ها اونم پشت خطمون هم الحمدلله زیادند و 24 تا سوال مونده آقا، انشالله دیگه بمونه برای جلسه آیندهمون چون دیگه فرصت تمام شد. اگه اجازه بفرمایید ما ارتباطمون رو با بینندگان عزیزمون برقرار کنیم. الو سلام، شبکه جهانی ولایت، بفرمایید. الو
الو سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. با سلام و ادب خدمت شما جناب محسنی،
سلام
و ممنون از مهمون نوازی و محبتشون.
آیزاره ما اومدیم همدان ولی شما رو زیارت نکردیم. عجب
جا به جا شد دیگه آقای محسنی، ما اومده بودیم زیارت شما، شما رو زیارت نگردیم.
ممنونی،
توفیق نشد انشاءالله ما باشه دست شما رو ببوسیم.
بزرگواری دجا
ممنون از مهمون نوازی آج آقا وهمی دوستان.
خواهش میکنم،
من چون شاید پرحرفی بنده و یا بعضی از دوستان باعث شدین محدودیت تماس ایجاد بشه، از همه عزیزانی که اگه من سهمی در این محدودیت تماس داشتم حلالیت میخوام و خیلی سریع عرض میکنم این مطلب رو، اینکه آقا بزرگواری کنن اگه مقدور هست این توی درس خارج فقهشون درباره تبری ها چند تا تبری که هست صحبت کردن، ولی نصفه نیمه گفتن. اگر میشه بفرمان رو تونجا گفتن تبری ها یکیشون سنی بوده، ولی من فکر کنم شنیدم هم ابن جدی بوده هم محب الدینی بوده. حالا اینو اگه بزرگواری کنم بفرمان.
بله.
اینن که درباره ابن ابی الحدیث که میگن معتزلی بوده، اعتزال یعنی چی؟ که
بله.
فرمان در
بله.
باشیه در تضاده. و اینه که آیا میگن ابن ابی الحدیث خواسته در کتابش نه از طریق نص، بلکه از طریق اینی که در سایر فضایل امیرالمومنین برتر بوده، برتری امیرالمومنین رو ثابت کنه، این صحیح هست یا نه؟ کنتم نورون فی الاسلاب شامخه و الارحام المتحره.
این
جمله رو در کجا جان؟
سوالی که مال آقای ابن ابی الحدیث بود.
بله.
فرمودید فضایل امیرالمومنین چیکار کنه؟
این آیا صحیح هست که میفرمان که ابن ابی الحدیث خواسته در تفسیرش از نز طریق نز بلکه از طریق برتری، یعنی این که امیرالمومنین در سایر جهاد برتری داشته نسبت به خلفا، نه نسب امامت بوده. خواسته امامت برتری بودن، برتر بودن امیرالمومنین رو ثابت کنه، این صحیح هست یا نه؟
بله خیلی ممنون.
بعد مطلب بعدی این که کنتم نورون فی اسلام شامخ و الارحام المتحره رو من شنیده بودم میگن در زیارت جامعه کبیره هست، پیدا نکردم. اگر در جایی در یکی از ادعیه ما هست بفرمایید. و اینی که میگن چون ایام فاطمیه هم هست، اگر آجاها این رو عنایت ویژه بکنن، من در بعضی از کتب دیدم که میگن حتی عایشه در برخورد با حضرت زهرا سلام الله علیها برخوردهای بدی داشتن و حتی در خیلی جاها زخم و زبان به حضرت زهرا میزدن و این زخم و زبانها دل حضرت زهرا رو بیشتر از خیلی از مسائل شکست. اگه در رابطه این برخوردهای عایشه با صدیقه طاهره هم مطالبی رو استاد به فرمان ازشون ممنونیم.
ورز آخر
این که از همه التماس دعا دارم ورز بکنیم، متاسفانه مظلومیت امیرالمومنین به جایی رسیده که باید بیان بعد از سالها با عمر و ابوبکر و عثمان و اینها مقایسه کنیم که بگیم بابا این از اونها برتر بوده. این دیگه خیلی بیشتر از
خیلی ممنون های زاری، ماشاءالله 3-4-5 تا سوال داشت، فقط سوال شما رو میخوایم جواب بدین دیگه نزو برنامه رفته. ممنونیم، خیلی متشکرم.
اجازه بدین همینجا اون قسمت اولشون که چیز بوده در رابطه با تبری ها، ما چند تا تبری داریم.
بله.
یکی همون محمد ابن جریر تبری متوفای 310 که صاحب تاریخ صاحب تفسیره. خب ایشون از اهل سنته و از علمای بزرگ اهل سنته. باز ما تبری دیگری داریم به همین اسم، محمد ابن جریر تبری آملی صاحب المسترشد هست. برای شما عرض کنم ایشون شیعه بوده و حتی داره که ایشون زمان امام عسکری سلام الله علیه را هم درک کرده. محب الدین تبری داریم 694 هجری هست. ایشون هم ظاهر قضیه این است که شافعی مذهب هست. و یک تبری هم داریم که صاحب دلائل الامامه هست که ایشون در حقیقت معاصر با مرحوم نجاشی و شیخ طوسی بوده. اینا متوفای 460، شیخ طوسی 450، نجاشیه. این ما 4 تا تبری داریم. بس یک تبری سنی متوفای 310، یک تبری شافعی متوفای 694. برای شما عرض کنم که محب الدین تبری هست. 2 تا تبری هم در وسط شیعه داریم، یک تبری صاحب المرشی از مرشد، یکی هم دلائل الامامه. دلائل الامامه از علمای قرن 5 هجریه و که صاحب کتاب المسترشد تقریبا معاصر مرحوم کلینی بوده و حتی عرض کردم بعضی ها دارن که عصر امام عسکری سلام الله علیه رو درک کرده. در رابطه با اعتزال اینا میشه رو چشمه مفصل صحبت.
اون کتاب ولایه مال آقای تبری سنی بوده که بله. مفقود شده. اون کتاب ولایه مال آقای تبری.
بله کتاب ولایه مال تبری سنیه.
مفقود شده.
مفقود شده بله.
بله. اگر کسی پیداش
بله. بله ما گفتیم اگر کسی واقعا بتونه این کتاب رو نسخه خطیش هم در اختیار ما قرار بده، هدیه خوبی از ما میگیرن.
بله.
مخصوصا عزیزانی که در کشورهای اروپایی هستن بتونن در کتابخانه های مشهور و بزرگ در انگلستان یا در کشورهای دیگر که هستن بتونن این رو به یک نوعی کتاب الولایه مال ما محمد ابن جریر طبری متوفای 310 سنی هست که اصل کتابش رو خیلی ما دنبالش میگردیم.
باشه، تلفنمون زیاد
است. باشه، ما در خدمت شما هستیم.
الو الو، سلام، شب شما بخیر. مقدار صداتون بلندتر بشه ممنون میشم.
سلام علیکم آقا محسنی.
سلام، شب شما بخیر.
اصلا نعمتی هستم از صداق لارسان. آج آقا، بله، تلفنتون با هر کسی که صحبت میکنید فاش و واضح تو گوش ما هم هست، متوجه نمیشیم که با ما هستید یا با کسی دیگه.
عجب، این تفصیل.
آره همینطوره، بله، صحبت هایی ما فاش
اتاق فرمانه.
این مال ما نیست، مشکل مال اتاق فرمانه.
خواهش میکنم آج آقا، تشکر میکنیم از این برنامه بسیار خوبتون. هستم که جناب استاد قزوینی،
بله،
دفعه پیش بکنم همین شب جمعه بود شما حدیثی از امام صادق فرمودید،
بله،
در خصوص سیاه و سنی بود فکر کنم، کافی جلد دو صفحه 321 یک روایتی فرمود، من عربیش درست یادم نیست، والله نحن و نعود و مرزاهم، که ایشون فرمودن که هر کس میخواد به من اقتدا بکند بدونه که من هرگاه اهل سنت مریض میشن به عیادتشون میرم، هرگاه از ایشان کسی بمیرد به تشییع جنازهشون میرم. برای شما عرض کنم که آیا این مورد سوال است که اختلاف شیعه و سنی آیا واقعا درسته؟ حالا اینطور که مثلا ما درسته در ایران اکثریت ما شیعیان هستیم، آیا ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی مورد تایید مراجع هست یا نه؟ آیا در کشورهای دیگه اینچنین هست؟ آیا این که الان هزاران نفر مثلا در منطقه ما هستند که مثلا شوهرش سنی زن شیعه و بالعکس زن سنی و شوهرش شیعه هست، یا مثلا برادر و خواهری را میشناسیم که یکی شیعه و یک دیگری سنی هستند، آیا شرعاً جایز هست این اختلاف افکنی ها؟ خب که بعضیا دارن بهش دامن میزنن که ما بیایم این اختلاف رو دامن بزنیم. مثلا آیا از دیدگاه آقایون مراجع عظام، ما ببینیم مراجع فعلی ما چی میگن و اینا، که بعضی این همه مثلا اهانت میکنن نسبت به حالا هر دو طرف، بله، که هر دو افراد و تفرید کار درستی نیست. مطلب دوم این که،
بله،
عرض کنم چنانچه خودتونم مستحضر هستید که اون دفعه خواستم بگم و نشد،
بله،
بنده خودم و اکثر دوستانی که قبلا کمک کردیم به شبکه‌ای که به نام شیعه و اهل بیت بود فعالیت میکرد،
بله،
و خیال میکردیم در خط مراجع حرکت میکنه، تصور ما هم این بود که ایشون داره خدمت به شیعه میکنه، بله، و خب ولی فهمیدیم که مثلا به نام شیعه اینجور بوده، حالا کاری نداریم.
بله،
عرضم که ما شرعاً قبلا هم عرض کردیم راضی نیستیم، این کمک ها هبه بلا معوضه بوده،
بله،
و اگر ایشون خودشونو متشرع میدونه موظف است باید پولای ما را پس بده برگردونه، بله، که البته ما و دوستان به حساب قوم ایشان ریختیم، اونایی که حالا برای نماز روزه بنده بودی که البته چند تا قبض 3-4 میلیون تومانیش هم پیش بنده هست، مال یکی از رفقا بود، و حساب اون آقایی که در قم بوده شماره حساب به نام ایشون بوده، خب ایشون هم باید جوابگو باشه در صورت ها، انشالله که اینا رو جواب بیده اگر فرصت.
خیلی ممنونیم آقای نعمتی،
خواهش میکنم. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، متشکر، خدا جزای خیرتون بده. البته اون روایتی که شما فرمودید در کتاب کافی جلد دو صفحه 636 حدیث شماره 4 که راوی از امام سوال میکنه که ما برخوردمون با اهل سنت چگونه باید باشد، حضرت در اونجا صراحتا میفرماید که تنظرون الی ائمتکم الذین تقتدون بهم، نگاه کنید به ائمه که به اونها اقتدا میکنید، هر چه اونها انجام میدن انجام بدید، قسم به خدا ائمه شما اگر از اهل سنت مریض میشن به عیادتشون میرن، از دنیا میرن تشییع جنازه میکنن. عرض کردیم کافی جلد دو صفحه 636 حدیث شماره 4، و در روایت دیگری باز حضرت به زید شهام میگه هر کس من امام صادق قبول داره، حرف شنوی از من داره، از قول من به او سلام برسان و بگو امام صادق به شما توصیه میکند برخوردتون با اهل سنت برخوردی باشد آبروی من امام صادق رو حفظ کنید، وقتی برخورد خوب شما را میبینن یدخل علی منه السرور، برخورد خوب شما را من خوشحال میکنه، و قیل هازا ادب و جعفر، امام صادق اینها را اینطوری تربیت کرده. این هم باز در همین کافی جلد دو صفحه 636 حدیث شماره 5 اون حدیث شماره 4 بود، این حدیث شماره 5 بله مراجع ازامم همگی، حتی حضرت آیت الله اعظم وحید و خراسانی هر سال مبلغین رو میفرستن برای مناطق اهل سنت، توصیه میکنه شما حق ندارید بالای منبر اسمی از ابوبکر، عمر، عثمان، عایشه ببرید. این توصیه بزرگان ما، مراجع ما هست. حالا دیگه هر کسی خودش رو صاحب نظر میدانه، ما دیگه اون دیگه
خودش.
بله.
الو سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام و رحمت الله.
بنده مهدی هستم از خاش.
آقای مهدی از خاش.
احوال شما خوبی نجاب؟
خوبه. در خدمتتون
هستم. سلام دستم خدمت تجار غزوینی.
سلام و رحمت الله.
اهل سنت ما در خاش.
سلام باشین. بنده قبل از این که بخوام صحبتام بکنم، اولش یه مطلبی رو می‌خواستم بگم که اعتراف نیست، این اعتقاده.
بله.
اعتقاد اهل سنت. کسی که به حضرت علی رضی الله تعالی عنه بد بگه، لعن بگه به اهل بیت پاک رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما اهل سنت اونو اصلا مسلمان
نمی‌دونیم. ما نگفتیم اهل سنت. حالا هر
آقای، هر کسی با هر فکری، با هر عقیده‌ای، هر کجا مطلبی نوشته، جوابگوی اعمال خودشه. مثلا ما تو بلوچستان اهل سنت تابع مذهب امام ابو حنیفه هستیم. یه گفته خیلی زیبای امام ابو حنیفه داره می‌فرمایند، میگه هر موقع حدیثی دلیلی محکم‌تر از حرف من ابو حنیفه دیدین، حرف منو به دینار بذارید، به اون عمل بکنید.
بله.
ما هیچ موقع به همچین روایت و مسائلی که در کتب و در تاریخ یک کسی، یک آقای با یک انگیزه با غرض به این نگاه نمی کنیم. در منطقه ما طوریه، من اینو میخوام یه موضوع رو براتون بگم، این نشانه محبت اهل بیت. در منطقه بلوچستان با این همه سرسختی که بلوچا داره، یک رسمی دارن، حتی شده مثلا چند نفر از دو طرف کشته شدن. یک خانمی اومده بیرون چادرش رو جلوش گذاشته، گفته این حرمت فاطمه زهرا، خاطر حرمت این چادر، حتی طرف از خون فرزندش، از خون برادرش، از خون عزیزش گذاشته. حالا یه مسائلی هست تو تاریخ، تو کتاب، این مرتبط به اهل سنت نیست. اگر اشخاصی با غرض این رو نوشتن، ما اهل سنت عقیده ما اینه، حتی در بعضی مسائل ما حضرت امام علی رضی الله تعالی عنه رو از حضرت ابوبکر و حضرت عمر و حضرت عثمان هم در بعضی مسائل افضل‌تر میدونیم و مقام این بزرگوار رو بالاتر میدونیم. بعدش من هفته قبل تماس گرفتم در مورد اون قضیه که آقا صحبت میکرد، اون برنامه آقای سجودیان و اون جریان. بعدم گفتم خب ما سنت هم نسبت به عقایدمون احساسات داریم، ما هم تعصب داریم. حالا مثلا آقا این همه صحبت میکرد در مورد کسایی که حضرت علی رو نعوذ بالله لعن میکنن و چقدر تون مورد اونا صحبت میکنم، میگم که خط قرمزیه. مقام و منزلت حضرت علی رضی الله تعالی عنه بر اهل تسنن هم خط قرمزیه، همونطور که مقام و منزلت حضرت ابوبکر و حضرت عمر. حالا مثلا متاسفانه میبینیم در کشور ما برای قاتل حضرت عمر یک زیارتگاه خیالی درست کردن و یک مدت این باز بود و کسانی میرفتن و برای تشریفات و اصلا بالای قبر زده بودن بابا شجاع الدین و یک مسائلی بودش که من اهل سنت شخصا اینو اصلا مرتبط به شیعه نمیدونم. شاید کسایی این کارو میکنن به اسم شیعه هستن، به نام شیعه هستن، ولی امروز همین مسائلی که ما میبینیم تو کشورهای اسلامی پیش اومده، همین بیداری اسلامی که پیش اومده، این بیداری بین جوانای عرف من اهل سنت به کل جوانای ما هستش، جوان شیعه و سنی. امروز عزت ما در همبستگیه. اگه قرار باشه ما دنبال فرقه و فرقه گرایی باشیم، دنبال آقایونی باشیم که اون ور دنیا نشستن چی میگن، یا آقای به اسم شیعه یا آقای به اسم سنی، حاصل نگاه کنیم عزت ما در چیه.
بله. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون.
سوال چیزی ندارین؟
ببینید برادر بزرگوار، ببینید
یه بگم برام در مورد این قضیه قبر آقای ابولولو می‌خواستم بپرسم که این جریانش چیه، این فلسفه چیه، در مورد همینم یه لطفی بکنید توضیح
بدید. خیلی ممنون.
در رابطه با قبر ابولولو، اینو ما بارها هم گفتیم، هم در این شبکه هم در شبکه سلام که برنامه داشتیم عرض کردیم، مرحوم علامه مجلسی هم در بهارالانوار مراجعه کنید، جلد 33 صفحه 33 خیلی روند، جلد 33 صفحه 33 اونجا میاد بحث ابولولو و غیره مطرح میکنه و آخر نظرش این است که ابولولو در مدینه کشته شد و در قبرستان بقی دفن شد و این آقایی که در کاشان بوده ارتباطی به ابولولو قاتل خلیفه دوم نداشت، یه فردی بود اسمش ابولولو بوده، مرد صالحی بوده، همینطوری مشهور شد به این شکلی. ولی من یه چند تا سوالی از شما دارم، از عزیزان اهل سنت دارم. فرض در رابطه با ابو لولو برخورد آقایان اینطوری شد که بستند و چه؟ ولی آیا آقایان اهل سنت هم حاضرند از بعضی از جسارت هایی که نسبت به اهل بیت انجام داده شده در کتاب هاشون، مثلا نسبت به ابو طالب را آقایان کافر می دانن و در جهنم معذب می دانن و این در حقیقت عقیده هر شیعه را جریحه دار می کنه، چون ما معتقدیم بعد از امیرالمومنین هیچ کدام از صحابه مثل آقا ابو طالب از پیغمبر دفاع نکرده. خب این رو شما کافر می دانید، معذب در جهنم می دانید، آیا حاضرید از این عقیده عقب نشینی کنید؟ این همه روایاتی که من خواندم ناسبی ها و دشمنان امیر المومن را توصیق می کنید، آیا حاضرید بیاید بگید آقا این مطالبی که آقای احمد ابن حنبل دیگران گفته قبول نداریم؟
عمر صد توصیق،
بله عمر صد قاتل امام حسین، را بیاید در این شبکه هاتون بگید آقا اینها چرندیاته. سؤال مهمتر من اینه، اگر یک آقایی مثل یاسر الحبیب در لندن به عایشه جسارت می کنه، آقایان مراجع ما در برابرش موضع میگیرن، حرفش رد میکنن، میگن این آدم دیوانه است، عامل بیگانه است. اون آقا در لس آنجلس صحبت میکنه، حتی اون مرجع تقلید افغانی رسما علیهش اطلاعیه میده، مراجع ما تکذیبش میکنن. ولی به عکس امثال سجودی ها و درانی ها و غیره اهانت میکنن به ائمه، به شیعه جسارت میکنن در این شبکه وهابی. آیا شد یکی از علمای اهل سنت، یکی از آقایان حنفی ها، یکی از آقایان شافعی ها بیاد تو دهنی به اینها بزنه؟ یعنی همون موضعی که مراجع ما درباره یاسر الحبیب یا این آقای لس آنجلسی گرفت یک موضع بگیرن، یا نه به عکس آقای عبدالحمید میاد برنامه زنده اینجا اجرا میکنه و دست مریضات به این آقایان میگه، دست درد نکند به اینها میگه، اینها برای ما درده. اینها را شما یه مقدار فکری بکنید. حالا ما نمیخوام شما برید جمع بشید از این آقایان که دارن تأیید میکنن، مصاحبه میکنن، این آقایی که تو شبکه وهابی نور هستن از آمریکا و افغانستان و عربستان و سعودی که نیومدن، از اهل سنت داخل کشورم هستن، بعضی هاشون از همین سیستان بلوچستان هستن، بعضی هاشون از استان فارس هستن، بعضی از استان خراسان هستن. شما بیایید یک صدم آنتی که مراجع ما درباره تندی های بعضی از تندروها موضع گرفتن، شما بیاید همچه موضع بگیرید. اگر گرفتید معلوم میشه که واقعا خلاصه این تقابل تقابل برابری هست. بله ما در خدمت
شما، تلفنامون هم زیادن، اجازه بفرمایید.
بله ما در خدمتتون هستیم.
الو سلام.
الو
سلام، شب شما بخیر.
خسته نباشید.
ممنون،
تشکر و قدردانی.
خواهش می‌کنم صداتون یه مقدار بلندتر باشه که ما و بینندگان عزیز بشنویم.
و از استاد بزرگوار حضرت آقای قزوینی که واقعا ما رو به فیض می‌رسونن و از کلام شیوای ایشون استفاده می‌کنیم. سه تا مطلب رو خدمت شما بزرگواران عرض کنم. مطلب اول، من یکی از بینندگانی هستم که تازه به جمع بینندگان شما پیوستم و متأسفانه ساعت برنامه رو اطلاعاتی ندارم. اگر اینو لطف بفرمایید اعلام کنید یا در بین برنامه زیر نویس بشه، دوستانی که مثل من تازه بیننده شدن بیشتر از زمان اطلاع پیدا کنن.
مطلب دوم میگن ما اول برنامه میگیم اینا رو، حالا ان شاء الله بازم فرصت بشه این اعلام.
یعنی از هر یک ساعت یک دفعه اعلان برنامه میشه. برنامه ما شب دوشنبه است، ساعت 9:30 به وقت رسمی ایران و شبهای جمعه است. بزرگواری کن، ما از دوستان تقاضا کردیم، اونهایی که تو جریان هستن مثل حضرت عالی زیاد هستن، حتی بعضیا زنگ میزنن فلان ما تابال تو جریان نبودیم. بزرگواری کنید، حداقل اطلاع رسانی کنید. 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر از دوستانی که میتونید یا برای شما عرض کنم پیامک براش بفرستید یا تلفن بزنید، این دیگه بهترین خدمتی است که شما میتونید به معارف اهل بیت داشته باشید عزیزم.
بله
خیلی ممنونم.
از کجا زنگ میزنید؟ اسم شریفتون؟
از قم تماس میگیرم.
بله.
مطلب دومی که اگر باز حالا قدردانی میکنم اعلام کردید، اگر امکان داشته باشه همین برنامه بیشتر بشه واقعا مفید هست. و مطلب سوم، سوالی از محضر شما داشتم، بعضی از برادران اهل تسنن درباره سندیت نهج البلاغه ایراد وارد میکنن که میگن نهج البلاغه معتبرترین نسخه ایش که علامه امینی در کتاب شریف القدیر اوورده مال 270 سال بعد از شهادت حضرت امیر هست. خواستم ببینم این حرف چقدر مستند هست و واقعا از لحاظ سندی درباره کتاب شریف نهج بلاغه توضیحاتی بدید، چه از اقوالش چیه چه از اقوال برادران اهل تصنن.
خیلی ممنون هستیم.
بله. البته کتاب‌های زیادی نوشته شده، الان من خودم 3 تا 4 تا کتاب دارم به نام مصادر نهج البلاغه، اسانید نهج البلاغه، 4 جلدی، 6 جلدی، 2 جلدی، تمام مصادر نهج البلاغه را در اونجا آوردن. چون جمع آورنده برای شما عرض کنم نهج البلاغه در حقیقت خطابهای امیرالمؤمنین که در کتابهای مختلف بوده، مرحوم سید رضی اینها را جمع آوری کرده، یعنی در حقیقت مرحوم سید رضی جمع کننده این خطبه های آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده و ایشون در حقیقت نویسنده نهج البلاغه نیست، در حقیقت ایشون آمده برنامه هایی را که بوده در قبل اینها رو جمع‌آوری کرده ایشون. بله،
خیلی ممنون هستیم. حالا آقا اینا رو بعدا میشه صحبت جواب دیم.
بله.
تلفن ها رو بگیریم دوستان باش کرد. الو سلام.
الو سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر. ببخشید یه سوالی داشتم از آیت الله آیه قزوینی.
از کجا تماس میگیری؟
جناب از فرانسه زنگ میزنم.
فرانسه؟
بله بله.
خیلی ممنون. بله.
خواهش میکنم. یه سوال شرعی داشتم. سابق مثل اینکه از آیه قزوینی سوال کرده بودیم تو برنامه، نمیدونم موفق نشدم جوابشو بشنوم. الان باز یه سوال شرعی دیگه دارم، نمیدونم بپرسم آیا موفق میشم جوابشو بدم.
بفرمایید، بفرمایید.
بله.
زنده باشید. میخواستم سوال کنم، سابق سوال کرده بودم، اگر شخصی مسلمان باشه فرزندش یعنی بابای اون شخص در بله. بیمارستان بستری باشه در کما، بعد فوت کنه، آیا اجازه داره مثلا قسمتی از بدن اینشون رو بده به یه مثلا اهل کتاب؟ این بله. حکمش چیه؟ دومین سوال من اینه که اگر شخصی در یه جای زندگی کنه و مسلمان باشه، یا در دادگاه یا در یه جایی احضار بشه که بساب شرع اسلام اونجا نباشه، یعنی یک آکادمیک اونجا باشه که قوانین رو اونجا رو اجرا کنه، آیا این مصداق هست برای اون شخص که این قوانین رو بپذیره و قبول کنه، یا چون بساب این قوانین شرعی نیست و الهی نیست میتونه این قوانین رو ندیده بگیره اما به عنوانی که چون تو اون کشور زندگی میکنه اینا رو بپذیره، این چه حکمی داره؟
یعنی در رابطه با برنامه اولتون، این باید دیگه از جناب حسین آقا، شما باید از دفتر مرجع تقلیدی که تقلید میکنید سوال کنید. آقایان در این زمین اختلاف دارن، اصلا کل هدیه کردن یا خرید و فروش اجزای بدن صحیح هست یا صحیح نیست، چه صورت دارد، اون یک حکمیه که بعضی از آقایان جایز نمیدانن، بعضی از آقایان جایز میدانن، چون ما مالک اجزای بدنمون نیستیم، کسی که مالک یک چیزی نیست نمیتونه او را بفروشه. ولی یه بحث حکم ثانوی پیش میاد که یک انسانی، فرقی نمیکند این انسان مسلمان باشد یا یک مسیحی باشد که در ذمه اسلام، فرقی نمیکند، زندگیش در خطره و این اعضای بدن هم دیگه هیچ فایده برای او نداره، برای مرگ مغزی براش پیش آمده، برای نجات یک انسان به نظر ما هیچ اشکالی ندارد، یک انسانی رو ما احیا بکنیم با یک چیزی که به جای اینکه بره زیر خاک اونجا بپوسه بیاد در بدن یک انسان دیگری این قلب به حرکت بیاد. در رابطه با دادگاه ها، عزیز من، اگر چنانچه شهادت شما موجب بشود حق یک انسانی احیا شود، حالا این حق چه با حکم شرعی چه با حکم آکادمیک یا با حکم حقوق بین المللی احیا بشه، احیای حق یک مسلمان و یا یک انسان مرزه شارع مقدسه. شما میتونید برید اونجا شهادت بدید، کمک کنید، و اگر نه، رفتنتون کمک کردنتون نستجیر بلا خدای نکرده برای ابطال یک حقیه، چون رفیقته، دوستته، رفته برای شما عرض کنم دزدی کرده، ولو از مغازه یهودی رفته دزدی کرده، از مغازه یک مسیحی رفته دزدی کرده، باید این رو تبرئه کنید. نه، همچه شهادتی قطعا به نظر ما صحیح نیست.
خیلی ممنون هستیم.
بله.
الو.
الو سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
اول از این برنامه‌تون تشکر می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
سلام علیکم خدمت آقای قزوینی.
یه مقدار صداتون بلندتر ممنون میشم.
میگم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و
درود بر شما
بینندگان. خدای کربلا را نصیب بی‌باکان مگردان یا که عقل و دلشان زیبا بگردان. دو تا مطلب داره می‌خوام از آقای قزوینی بپرسم اگه امکان داره.
بله.
اصحاب پیامبر زمان عثمان به اکثریت از مناطق مختلف بر حسب رأی و عقیده بزرگان خود دست به اصلاح امور زدند و عاقل‌ترین و مؤمن‌ترین فرد زمان خود را انتخاب کردند. قرآن در مقابل افرادی که در مقابل این عده جبهه گرفتند و دست به آشوب و فتنه زدند چرا می‌داده است. و بعد مطلب دوم که
من سال اول متوجه شدم صداتون خیلی کمه.
مطلب اول متوجه شدی؟
سریع هم می‌فرمایید صداتون هم خیلی کمه.
میگم روایتی شنیدیم مطلب بعدیه که وقتی امیرالمومنین حیدر سکون خلافت رو به عهده گرفت وقتی نماز به جا آورد همه اصحاب به یاد نماز میافتادن که با پیامبر خودشون قبلا به جا میآوردن.
بله
بله.
میخوام ببینم که چه اتفاقی افتاد تو این 25 سال نگر اولی و دومی و سومی نحوه نماز خوندن از پیامبر خودشون یعنی یاد نگرفتن که واقعا بدعتایی به وجود آورد یا بر حسب مسائل دیگر مسائل انحرافی دیگر این نماز رو یادشون رفت. این یه مطلب. بعد مطلب آخری هم که بگم شیعیان یک قبله دارن، یک قرآن دارن، یک پیامبر و یک امام زمان در همه مناطق دنیا.
بله.
چه اتفاقی افتاده که اهل سنت بر حسب مناطق مختلف صاحب یک امام زمان مختص خودشون هستن. و از برنامه‌تون خیلی خیلی تشکر میکنم و خداحافظ.
خیلی ممنون هستیم.
بله اجازه بدید من همینجا بحثیشون رو بنا شد که تونتون ما دیگه اگر دوستانم اگر پشت خطم میمانن من معذرت میخوام. ببینید عزیز من این دیگه سعی بخاری هست. من از لحن این عزیزمون سر احساس کردم شاید از اهل سنت هستن یا از زبان اونها داشتن صحبت از زبان اونها صحبت میکردن. این در کتاب صحیح بخاری عزیز من مراجعه بفرمایید جلد اول صفحه 134 حدیث 530 از قول برای انس ابن مالک نقل میکنه که میگه داشت گریه میکرد. سوال کردن چرا گریه میکنی؟ میگه لا اعرف شیئا مما ادرکت الا هذه الصلاه. من از زمان پیغمبر چیزی که یادگار مانده باشه در جامعه جز نماز نمیبینم و هذه الصلاه قد ضیعت. این نماز هم به دستم شما ضایع شده. صحیح بخاری جلد اول صفحه 134 حدیث شماره 530 و همچنین در جلد اول صفحه 159 حدیث 650 از قول ابو دردا میگه و هو مغضب قال والله ما اعرف من امت محمد شیئا الا انهم یصلون جمیعا. به خدا سوگند از امت پیغمبر چیزی من نمیبینم جز اینکه اینها رو به قبله می ایستن برای نماز، نه اینکه نماز میخوانن. و همچنین جناب شافعی در امشون جلد اول صفحه 235 از وهب ابن کیسان نقل میکنه کل سنن رسول الله قد غیرت حتی الصلات. تمام سنت پیغمبر دستخوش تغییر شد حتی نماز. خب اینها مشخصه. وقتی امیرالمؤمنین میاد بعد از جنگ جمل در بصره نماز میخواند میگن ذکرنا هذا الرجل صلاتا كنا نصليها مع رسول الله. این نماز علی یادآور نمازی شد که با پیغمبر میخواندیم. صحیح بخاری جلد اول صفحه 271 حدیث 751. خب شما ببینید کلا در نماز صلات پیغمبر کاملا مشهوده. تمام آقایان نقل کردن صلات پیغمبر رو. در صلات پیغمبر تکتفی نبوده، آمینی نبوده، بسم الله به صراط بلند میگفت، قنوت در نماز پیغمبر بوده. تشهد پیغمبر غیر از اینیست که الان در جامعه اسلامی مطرحه. اذان پیغمبر حی علی خیر العمل داشته، از صلات خیر من النوم نداشته. برای شما مثلا مشهد و ان علی ان ولی الله بنا به نقل بعضی از منا. خب این تغییراتی است که انجام شده و آقایان اهل سنت خودشون اینها را نقل کردن. ما که اینها رو برای شما عرض کنم از کتاب‌های کافی و تهذیب و بهار وسائل این مواردی که من درس کردم شما نگاه کنید از کتاب‌های معتبر تراز اول اهل سنت ما نقل کردیم. حالا چی بوده قضیه؟ حالا انشاءالله ما اگر خدا توفیق بده، چون ما هی وعده میدیم ولی به وعدمون عمل نمی کنیم. دوستان دیگه بعضی وقت زنگ میزنن میگن دیگه شما یقینا از نیکان هستید، هزار وعده نیکان. کسی به آیت الله از ما خویی گفته داد چند بار شما وعده دادید ولی به وعده عمل نکردید. ایشون فرمود من از نیکان میدانید یا نه؟ گفت بله. گفت هزار وعده نیکان یکی وفا نشود. حالا ما بارها قول دادیم انشاءالله خدا توفیقمون بده، ما کل تحولاتی که از آستانه رحلت نبی مکرم آغاز شد انشاءالله دونه دونه بررسی میکنیم تا پایان شهادت آقا امام حسین سلام الله علیه. در طول این 50 سال چه اتفاقاتی افتاد که آغازش اون بوده و پایانش هم شهادت فرزند پیغمبر و اسارت زنان اهل بیت پیغمبر. ما انشاءالله قول میدیم دوستان دعا کنن که ما خلاصه به وعده هامون عمل کنیم. اونجا انشاءالله ما این سلسله بحث ها را از این سلسله بعد اگر شروع بشه دیگه حد اقلش 50-60 جلسه می طلبه. ما در خدمت بیننده بعدی
هستیم. سلام، شب شما بخیر. الو الو
الو.
سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم جوای محسنی.
سلامت باشید.
حال شما خوب؟ الحمدلله.
درود بر شما.
عبادت شما قبول.
ممنون.
قربان شما برم. از این برنامه خوبتون تشکر میکنم. الو.
درود بر شما.
سلام علیکم.
سلامت باشید.
تشکر میکنم از این برنامه خوبتون.
تشکر
میکنم. خیلی عالی، شیوا و همیشه هم اخلاقیه.
بزرگواری.
من از حاج قوم خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام و رحمت الله.
و آرزو دارم که همیشه در پناه خداوند باشن.
الهی آمین.
فقط یه سوالی داشتم در مورد آقای این ابو حریره.
ابو هریره.
انشاءالله دیدن که این به اصطلاح شبکه ظلمت دروش تعریف میکرد، میگفتن که ایشون انقدر به اهل بیت احترام داره که میگفتن حضرت امام حسن رو که ایشون دیدن حتی گفتن پیرهن تو بالا بزن من سینه مبارکت ببوسم به جهت اینکه پیامبر میبوسید. این بیش از 5000 حدیث داره. میخواستن این مورد در مورد ایشون توضیح بفرمایید که ایشون کی هست، اصلا چه نسبتی با اهل بیت داره.
خیلی ممنون هستیم.
چشم،
متشکر. بله. الو.
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
سلام از امام خدمت شما و جناب آقای استاد عزمینی، امیدوارم که حال شما خوب باشه.
درود بر شما.
بنده حدود 2 سال پیش زنگ زدم خدمت جناب آقای عزمینی، البته ایشون اون موقع در یه شبکه دیگه
بودن. بله.
شبکه حالا نمیخوام اسمشو بگم.
بله.
از من به خدمتتون که زنگ زدم در رابطه با کتاب ارشاد. البته اونجا من خودم یه ایرادی داشتم به خاطر اینکه آدرس کتابو من کامل ندادم. حالا من الان کتاب ارشاد جلوم هستش.
کدام ارشاد، مفید یا دیلمی؟
نه، کتاب ارشاد شیخ مفید جلد اول.
بله.
بله. عرضم خدمتتون که تألیف شیخ مفید مترجم سید هاشم رسولی محلاتی.
بله بله.
ما 5/1386. حالا من نمیخوام زیاد وقت برنامه گرفته بشه. فصل 26 جنگ بنی قریظه. عرضم خدمتتون که در اینجا چون شیخ مفید زعامت شیعیان رو بر عهده داشته، برای خود بنده خیلی شبهه ایجاد شد وقتی این مطالب رو خوندم. حالا اگر اجازه بدید بنده 3-4 خط رو من بخونم خدمت
فقط مختصر و مفید. خیلی ممنون.
عرضم خدمتتون که اینجا از قول حضرت علی داره تعریف میکنه که اگه اجازه بدید من بخونم.
بله.
من میفهمم که بله. به یاری خداوند عزوجل به سوی آنان رهسپار شدم تا جایی که پرچم جنگ را پای دیوار قلعه آنان به زمین زدم، یعنی یهود رو میگه، و آنان در قلعه های خود به روی من در آمدند و آغاز دشنام به رسول خدا کردند. من که دشنام های آنان را با آن حضرت چنیدم خوش نداشتم آن سخنان به گوش پیغمبر برسد و تاب نیاورده، خواستم به سوی آن حضرت برگردم. به ناگاه دیدم آن حضرت پدیدار شد و دشنام آنها را شنیده فریاد کشید، یعنی حضرت محمد فریاد کشید به سمت یهود، ای برادران بوزینه و خوب، یعنی حضرت محمد به یهودیا گفت ای برادران بوزینه و خوب، ما هرگاه به پای خانه‌های مردمی فرود آییم هر آینه بد است روزگار آنان که بیم داده شدند. آنان گفتند ای ابوالقاسم تو که ناسزاگو و بیدانش نبودی، حضرت از آن حیا و شرمی که داشت شرم کرد و اندکی به پشت سر بازگشت. من می‌خواستم ببینم خب اگه ما قرآن رو می‌خونیم، قرآن می‌فرماید که حضرت رسول اسوه حسنه است برای ما، آیا این مطالب که اینجا آقای شیخ مفید نقد کرده این میتونه درست باشه؟ یه جای دیگه هم صفحه 144 همین کتاب اینجا باز می‌نویسه رسول، البته خدا بنده رو لعنت بکنه اگه من قصد داشته باشم که اینا رو چیز میکنم مطرح میکنم، ولی میخوام بگم که یعنی اینا رو آقای قزوینی توضیحی برای ما بدن. صفحه 144 هم باز اینجا به نظر من یه تهمت دیگه که به حضرت رسول اینجا وارد شده، میگه و رسول خدا از زنان ایشان عمرت دختر خناقه را برای خیش انتخاب کرد و یک زن را نیز از زنان ایشان کشت و او همان زنی بود که سنگی از بالای قلعه برای آن حضرت رها کرد. یعنی حضرت محمد اون زنی که به سمت اون حضرت سنگ پرتاب کرد اونو کشت. من می‌خواستم حضرت آیت الله قزوینی در این رابطه توضیح بدم.
ببینید جناب حضرت علی از کجا زنگ میزنید؟
از تهران زنگ میزنم.
از تهران. ببین عزیز دل من، ما ببینید ارشاد شیخ مفید از کتاب کافی کلینی که بالاتر نیست عزیز من. ما در کتاب کافی تابع سندیم ما. اگر سند یک روایت صحیح بود ما میتونیم اون رو به معصوم نسبت بدیم.
بله.
وقتی یک روایت مرسل بود، یک روایت سند نداشت یا سند داشت در سندش افراد ضعیف و مجهول بودن، ما نمیتونیم یعنی مطلب رو به معصوم نسبت بدیم. مرحوم شیخ مفید در ارشاد، حالا من توصیه میکنم دوستان اگر میخوان مطالعه کنن کتابهای متن عربی رو ببینن، در متنهای فارسی تصرفاتی انجام میشه. این فرمایشی که حضرت عالی داره در متن عربی جلد اول صفحه 109 ایشون میگه فصلون ولما ان هزم الاحزاب و ولو عن المسلمین الدبر امن رسول الله علی قسم. نه یک سندی مرحوم شیخ مفید داره و نه یک مدرکی به صورت مرسل این قضیه رو نقل میکنه. روایت مرسل طبق نظر تمام فقهای شیعه از خود شیخ مفید گرفته تا فقهای معاصر، روایت مرسل حجت نیست. ما نمیتوانیم مضمون روایت مرسل رو به معصوم به هیچ وجه نمیتونیم نسبت بدیم عزیزم.
بله
بله. ولذا ما اینطور موارد را در خود امام صادق هم فرمود، اگر مطالبی برخلاف قرآن دیدید فضربوه علل جدار، بکوبید به دیوار. قرآن داره نسبت به پیغمبر اکرم میگه اینکه لعلا خلق عدیم اینما بوستو لعتمم مکارم الاخلاق ولقد کان، یا این آیه ولقد کان، لقد کان لکن فی رسول الله اسوتون حسنه. اون وقت حضرت بیاد به اینها شروع کنه بگه برای شما عرض کنم یا اخوت القرده والخنازیر، این اصلا با اخلاق پیغمبر آنچه که در قرآن آمده هیچ همخوانی نداره.
بله.
موفق و معید باشد انشاءالله.
بله. الو الو
الو
سلام.
سلام علیکم،
شب شما بخیر.
شب از تعالی بخیر، خسته نباشید.
درود بر شما
حاج آقا معتنی.
بله بفرمایید.
عرضم به حضورتون، میخوام از حضرت آیت الله قزوینی تشکر بکنم و از برنامه خوبتون.
خواهش میکنم.
سید محمود موسوی هستم از مشهد، از روستای دولت آباد بخش گلبهار.
بله در جوال امام رضا نامزاده ما هم باشید.
از آقا جان خیلی تشکر کنم. انشالله به حق صاحب الزمان خدا بهتون توفیق روز افزون بده. ازتون سپاسگزارم، ممنونم، متشکرم. و یک چیزی را میخواستم از آقا جان بپرسم.
آقای موسوی ببینید ما تشکر شما را قبول نداریم ها.
چرا؟
تشکر شما، ببینید تشکر هر کسی متناسب با اونه. میگن شکر درخت سیب این است که سیب بده، درخت گردو گردو بده، درخت مثلا انگور انگور بده. شکر عزیزان مشهدی این هست که برن حرم امام رضا ما را دعا کنن.
حتما حتما آقا جان. آقا جان من یک سوال دارم.
ما باشید آقای موسوی.
بله.
حضرتم به حضورتون میخوام ببینم که این ما نظر داریم به حضرت جواد الائمه علیه السلام.
سلام الله علیه.
بله.
و حضرت ابوالفضل علیه السلام. میخوام ببینم آیا این نظرات به این بزرگواران میشه ما در قالب نقدی اینو هدیه کنیم برای کمک به شبکه شما؟
ببینید در نظر اولا شرط هست که نظر شرعی باشد، یعنی صیغه شرطه، همونطور که در عقد صیغه شرطه. مادامی که مثلا خاطب نگه انکحت و موکلتی لموکلی برایشون عقد صورت نمیگیرد، در نظر هم باید یا به فارسی یا به عربی لله علی این کان کذا لافعل کذا، اگر اینطوری بشه من به این شکل انجام بدم. شرط است در نظر حتما صیغه نظر و کلمه الله در اونجا بیاد و ثانیاً متعلق نذر، اگر چنانچه شما نذر کردید حضرت جواد مثلا برید به 4 فقیر یا مثلا به حرم امام رضا 4 کتاب بخرید، به هیچ وجه نمیتونید اگر متعلق نذر معین باشه. اگر متعلق نذر مطلق باشه، ما نذر میکنیم برای جواد الائمه سلام الله علیه مثلا 10,000 تومان 10,000,000 تومان بدیم، اینجا شما مخیر هستید در هر کجا که تشخیص بدهید صلاح بدانید اونجا مصرف کنید، پاداش این هدیه به حضرت به روح پاک حضرت جواد و آقا ابوالفضل سلام الله علیه. و به نظر ما هم ما عقیدمون این هست که امروز پاسخگویی به شبهات در این عصر حاضر از اوجب واجباته و بهترین مصداق واجب عینی و تعیینی و تعینی فوری است. و حالا ما حضرت عالی به قول این شبکه یا شبکه دیگری که واقعا در راستای اهل بیت و مراجع هستن، من معتقدم کمک کردن به همچه شبکه‌ای از ساختن مسجد حسینیه شاید میلیون ها برابر بالاتره. حتی تعدادی از شیعیان از هند چند ماه قبل رفته بودن نجف خدمت حضرت آیت الله سیستانی، خب اونها خیلی نسبت به ساختن مساجد و حسینیه و اینها تو کشورهای اروپایی یه طولایی دارن. دوستان نقل میکردن آیت الله سیستانی یه مقداری تند، آقا دیگه مسجد سازی رو دیگه متوقف کنید، حسینیه بسه، الان کار فرهنگی ما نیاز داریم، برید برای کار فرهنگی. این کل جواب شما جناب آقای موسوی عزیز رو بذارم.
یک مطلب دیگه هم دارم در آخر میخوام خدمتتون بگم. من آقام مریضه، عرضم بزرگتون همگیمون اهل خانواده جمع شدیم و کل خانواده فامیل 70-80 نفر، من به نمایندگی از همه خواستم هم از شما و هم از برنامه خوبتون تشکر کنم و هم عرضم به حضورتون میخواستم یک موضوع رو حالا به همکارای دیگرتون عرض میکنم. یک موضوع دیگر میخوام عرض کنم خدمتتون که من از دولت آباد بخش گلبهار دارم خدمتتون.
بله تو جریان هستم.
من حضورتون میخوام عرض کنم که اگر حالا به یک توافق کلی برسیم ان شاء الله یک مبلغ خوبی رو ما به شبکتون تقدیم میکنیم. دستپنجه گل شما و تمام همکاراتون درد نکنه. ضمناً آقای احمدی رو هم خیلی دوستش داریم، این برنامه‌شون رو حتما شما پخش میکنین ما نگاه میکنیم، به صورت واقعا یک حسینیه فوق العاده قشنگ، هم شبکه شما هم شبکه سلام و هم شبکه امام حسین توی این روسا واقعا یک حسینیه فوق العاده مجللی شده. خدا رو با آبروی محمد و آل محمد به حجت ابن الحسن قسم میدم که شما رو پاینده و مستدام داشته باشه. ممنونم، دستتون رو میبوسم، خدا رو به
عزت معید باشید، خدا جزای خیرتون رو بده.
خیلی متشکرم. الو
الو
الو، سلام.
سلام علیکم،
شب شما بخیر، ممنون.
بسته نباشید.
متشکرم.
راست من چند تا سوال داشتم خدمتتون.
یه مقدار صداتون بلندتر، ممنون میشم.
من چند تا سوال داشتم می‌خواستم
در خدمتتون هستیم.
آیت الله جواب بدن. راست من این بحث من بود به هفته پیشه.
بله.
ولی خب هفته پیش مقدار شبکه‌ها مشکل پیدا کرد و من خلاصه توفیق برام حاصل نشد که مزاحم بشم.
بله.
یکی در مورد بحث رجعت
که
اشتباه نکنم هفته پیش پنجشنبه مطرح کردن.
بله.
یکی که حالا سوالم اینه که در مورد رجعت مبنای عقلی رجعت چی اصلا، چه نیازیه به اینکه رجعت صورت بگیره؟
بله.
حالا من خودم شخصا نظرم اینه که این مبنای عقلی نداره. بعد احادیثی هم که در مورد موضوع رجعت هست از محتواش مشخصه که ساختگیه.
بله.
مثل همون احادیث که به اصطلاح در مورد تحریف قرآن هست برای اثبات اینکه نام امامان در قرآن بوده. عرض کنم خدمتتون که یکم بحث بود که در مورد این به اصطلاح حدیثی که گفتن حضرت علی تقسیم کننده بهشت و جهنمه.
بله.
و حالا من اگر اشتباه نکنم برداشتم درست باشه از فرمایشات حضرت استاد، اینه که ایشون فرمودن که حالا به زبان معمولی که حضرت علی در قیامت میشینند و یه میزی و یه صندلی هست و ایشون میگن ایکس بره جهنم، وای بره بهشت. من نظرم اینه که اینا باید تعویل بشه به همون تقسیم کننده، این که حضرت علی تقسیم کننده بهشت و جهنم هستن، منظور همون موضوع ولایت ایشون یا ائمه دیگه است که هر که ولایتشون رو قبول داشته باشه بهشتی، هر که قبول نداشته باشه اهل جهنم، مثلا با اون به اصطلاح تفسیرهای خودش. و اینکه به اصطلاح آقای دکتر فرمودند حضرت علی در قیامت بهشت و جهنم رو تقسیم میکنند، با استناد به این دو مطلب، یکی این که خداوند برای انجام کاراشون از اسباب استفاده میکنن،
بله.
و یکم این که به اصطلاح استناد کردند که مثلا یکی از فرشته ها حضرت عزرائیل قبض روح میکنند و این رو تسری دادند که حضرت علی هم میتونند به اصطلاح بدون اینکه استقلال داشته باشند جهان رو اداره کنند. من خواستم عرض کنم که سنخ فرشته با سنخ به اصطلاح حضرت علی که بشر هم فرق میکنه، و اگر ما استناد کنیم به اسباب، هر کاری اسباب خودشو میخواد. نمیتونیم بگیم چون حضرت عزرائیل قبض روح میکنن پس حضرت علی هم چون امام هستن میتونن جهان رو اداره کنن. و اگر بازم به این اسباب استناد کنیم، مثلا حضرت علی بخوان در قیامت بشینند و یه میزی و صندلی بزنن، حداقل 5 میلیارد انسان بایستن که هر کنومشون هم یه پرونده‌ای دارن، حداقل مثلا 50 سال به طور متوسط عمر کردن، اینو ریز به ریز بررسی کنند، حالا بقیه معصومین هم کمک کنند و نمیدونم از مثلا سلمان و عمار و اینا هم کمک کنند، حالا چه موضوع میشه. حالا اون کتابی هم که بررسی میکنن، این کتابو کی نوشته؟ اگر این کتاب مادیه که الان اون دو تا فرشته که بالای سر ما هستن مینویسن، حالا ما اون فرشته ها رو چون حالا مجردن، حالا مجرد مطلق یا غیره مینویسن، ما اونا نمیبینیم، ولی خب اون کتاب اگه مادیه، اون قلم اگه نوشته میشه مادیه، پس ما باید کتاب و قلم رو که حضرت علی میخوان بررسی کنن، اون کتاب رو ببینیم. حالا من انشالله تونسته باشم منظور خودم رو برسونم.
یعنی استبعاد میکنید که این زمان زیادی میبره؟
بله.
یعنی میفرمایید که مثلا این کارو کردن که وایسن دال کتاب و نامه‌شون رو میخوان بررسی کنن، بقیه عمر هم بیارن، فرصت نیست برای این عزیزم.
شما ببینید عزیزم،
خدا که آیه قرآن که میگه یک روزش برابر 50000
سال، نه هزار سال. ببینید عزیز من، ببینید در خود سوره حج آیه 47 میگه و ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون. دقت میفرمایید عزیز من؟ و همچنین در برای شما عرض کنم در رابطه با قیامت، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في كون في يوم كون مقداره الف سنه مما تعدون. هر روزی از قیامت به اندازه 1000 سال دنیاست، یک روزش به اندازه 1000 سال دنیاست. خب اونجا دیگه اگر بنا باشه یک روزش به اندازه 1000 سال دنیا هست، البته ما در روایت داریم هر امامی مردم عصر خودش رو به حساب میکشه، هر پیغمبری مردم عصر خودش رو به حساب میکشه، یعنی حساب کتاب مثلا عصر حضرت عیسی با حضرت عیسی و حواریون هست، عصر امیرالمؤمنین با امیرالمؤمنین، عصر دیگر ائمه به این شکل، ما روایات به این شکل هم داریم. و این که توجیهی که فرمودید در رابطه با قسیم النار و الجنه، خب اونم یک توجیهیه، در حقیقت همون تعبیر است که خود احمد ابن حنبل هم همین تعبیر رو داشته و نتیجه به این برمیگرده که حرفی که ما گفتیم چه این فرمایش حضرت عالی جفتش یکیه، نتیجه اون کسی که ولایت علی را داشته باشد اهل بهشت، ولایت علی را نداشته باشد، خب دیگه روایات اهل سنت هم هست که اینها از بهش بهری نمیبرن الا اون کسانی که جاهل و جاهل قاصر هستن، اینها یک حسابشون کلن جدا هست. اما اینکه فرمودید که رجعت برای شما عرض کنم این به قول مبنای عقلی ندارد، خب از ما در رابطه با آیه قرآن سوره نمل آیه 83 دیگه آیه قرآنه دیگه، وقتی قرآن میاد دیگه اونجا دیگه مبنای عقلی از کار میفته. و یوم نحشر من کل امت فوجا، از هر امتی یه دسته ای رو انتخاب میکنیم و ممن یکذب به آیاتنا، با روز قیامت منافات داره، در روز قیامت نمیاد یوم نحشر من کل امت فوجا، بلکه در سوره کهف آیه 47 صراحتا ما خواندیم و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا، از هیچ ملت یک نفر هم ما باقی نمیگذاریم. این کاملا روشنه و اضافه سن مبنای عقلی هم میتونه داشته باشه، همون مبنای عقلی که ما در قیامت داریم، افرادی که ظلم کردن باید به کیفر ظلمشون برسن، افرادی که مظلوم بودن باید از اونها دادخواهی بشه. در حقیقت رجعت هم یک بخشی از قیامت هست، نموداری از قیامت در دنیا هست، نموداری همون مبنای عقلی که ما در معاد داریم عیناً دقیقاً در مسئله رجعت هم همین هاست. اما بحث اسباب اینها از من ابل الله ان یجری الامور الا به اسبابها. شما ببینید یک دفعه این است که حضرت ملک الموت میاد یک فردی رو میمیرند، یک دفعه خدای عالم خدا زنده میکنه، حضرت عیسی میاد زنده میکنه، اینها دیگه مشخص نمیکنه که اسباب حتما باید ملائکه باشن. ائمه و انبیا قطعا از ملائکه بالاتر هستند و اینها قدرتی دارن. شما ببینید در دب آصف ابن برخیا در یک چشم به هم زدن تمام تخت تاج بلقیس رو از بقول هزاران کیلومتر انتقال میده، میاد پیش حضرت سلیمان در یک چشم به هم زدن، همون کاریه که فرشته ها میکنن، جزء المدبرات امرن هستن.
حاجا سوالاتمون زیاده، ما دیگه نمیتونیم تلفنی بگیریم، وقتم گذشته. حالا دیگه من یکی سوالات رو بخونم خدمت شما. آقای زارعی فرمودن اعتزال یعنی چه؟
بله،
این قضیه طبریشو فرمودید، این شیعه با اعتزال چه؟
اعتزال یک مکتبی است. ما سه تا مکتب یا چهار تا مکتب کلامی داریم، یک مکتب اشاعره هست، یک مکتب معتزله هست، یک مکتب ماتریدیه هست، یک مکتب امامیه هست که البته مکتب خوارج هم عبازی هم که الان هستن. اینها از نظر مسائل این که آیا کارهایی که در بشر انجام میدهد تحت جبر اختیار دارد، در چه حدی هست، آیا هر مؤمنی براش گناهی که میکند، آیا اینا یک اختلافاتی است میان اشاعره و معتزله و شیعه. البته مکتب اعتزال به شیعه نزدیکتر از مکتب هم ماتوریدیه هست و هم اشاعره است. البته ماتوریدیه در حقیقت یک عقیده مخلوطی است از اشاعره و معتزله. اینها یک اختلافات کلامی هست در رابطه مسائل اعتقادی، هم نسبت به اعمال مکلفین هست، هم نسبت به قیامت و بهشت جهنم هست. و این جای ابن عبدالحدید معتزلیش، بله این مفصل ما قبلا هم صحبت کردیم بر این که اینها اصلا ارتباطی به شیعه ندارد، اصلا اعتزال در خط مقابل و قسیم شیعه هست، نه از اقسام شیعه باشد. آیا
ابن عبدالحدید فضائل امیرالمومنین رو خواسته از طریق برتری نه از طریق نسب بیان کنه؟ این نظرتون چیه؟
یعنی چطور؟
چون گفتن که نمیخواسته از طریق نسب یا نصوصاتی که بوده اونجا که بگه حالا از تعمیل فضیلتش بر همه مثلا بیچر میده، بعد که اومده گفته که حالا ایشون شجاع است، به این دلیل از همه اشع بوده، بینه که علم بوده.
نه اینها مطرح نیست. حالا بعضیا انصاف داشتن، ما ابن عبدالحدید رو آدم منصفی میدانیم، ضمن این که در این کتابش نهایت تلاش رو دارد برای اثبات خلافت ابوبکر، اثبات خلافت عمر، از عثمان دفاع میکنه، از معاویه در خیلی از جاها دفاع میکنه ایشون، ولی از اون طرف هم نسبت به امیرالمومنین، خب احمد ابن حنبل که خیلی بهتر از اینه، بیش از این فضائل امیرالمومنین را آورده، بس بگن احمد ابن حنبل هم شیعه بوده اینها، یا مثلا آقای نسائی بیش از همه، شاید از احمد ابن حنبل هم بیشتر در رابطه با فضائل امیرالمومنین آورده، بس بگن این آقا هم برای شیعه بوده، یا مثلا خود طبری مثلا کتاب‌های متعددی درباره فضائل امیرالمومنین داره، گرچه آخر یه مقدار متهم به تشیع شده. اینها خب اینها چیزی نیست که ما بخواهیم.
کنتم دونا فل اسلاب شامخه رو گفتن در کجا در زیارت جامعه ندیدیم؟ همون در زیارت وارث اینا هست دیگه.
بله در زیارت وارث هست. بله. البته در چیز در زیارت جامعه کبیره هست، خلقکم الله انوارن فجعلکم به عرشه مهدقین حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. بله
عایشه با حضرت برخورد میکرده، با حضرت زهرا و زخم زبان میزده، آیا این صحت داشته یا نه؟
اینها این که زخم زبان زدن ها به این شکلی، البته ما نقلش هم برای شما عرض کنم
جایز نمیدانیم.
حالا انشاءالله در ایام چیز دوستان ما جای برای شما عرض کنم یزدانی و آقای چیز اینها برای شما عرض کنم انشاءالله.
آقای نعمتی سوالاتی کردن که جواب دادید، البته که اختلاف شیعه و سنی های صحیح است یا نیست، که اینا رو همه هم احادیث مصادق و مراجع تقلید نظراتشون رو فرمودید. آقای خاش مهدی هم از خاش که قبل ابو لولو هم باز جواب دادید. آقای نعمتی هم گفتن پولهای ما رو شهران راضی نیستیم که آقایون مصرف کنن، آقایونی که تو شبکه فلان شبکه بودن و حالا به گردن خودشون. برادران تسنن نسبت به نهج البلاغه تو سندش تشکیک میکنن که اینو هم شما فرمودید.
بله اینا رو من عرض کردم. بله.
آقای فرانسه هم که تو فرانسه که زنگ زده بودن، آقای که از فرانسه زنگ زده بودن هم جواب دادید. بعد روایت امیرالمومنین رو هم جواب دادید که وقتی نماز خوندن یادآور نماز پیغمبر بودن. ابو هریره به اهل بیت احترام می‌گذاشت و چه نسبتی با اهل بیت داشته که اینجور احترام می‌ذاشت؟ اون آقا صالح همچین چیزی کردن که
الان دیگه حالا چه بوده، ما نسبت به ابو هریره ارادتی نداریم و خود صحیح بخاری هم مطالبی در رابطه با ابو هریره آورده که ایشون دروغ میگفته، روایاتی رو به دروغ به پیغمبر اکرم نسبت میداده. حالا این رو اگر به وقتی فرصتی بشه برای شما عرض کنم، ما انشالله مفصل عرض میکنیم. البته نسبت به اون فرمایش جناب آقای زاره که کنتم نورم فی الاسلاب شامخه، در رابطه با حضرت سید الشهدا سلام الله علیه آقایان مراجعه کنن کتاب مصباح المتهجد مرحوم شیخ طوسی صفحه 721، اونجا اشهد انک نورا فی الاسلاب الشامخه والارحام المطهره لم تنجس کل جاهلیت و به انجاسها. و برای شما عرض کنم جناب آیت الله لزما گلپایگانی قدس سره الشریف هم کتابی دارن به نام در المنزود، اونجا هم ایشون در جلد دو صفحه 259 این مفصلشون در اونجا آوردن. و معمولا هم در مناسک آقایان میان برای شما عرض کنم در زیارت سید الشهدا و اینها که مطلبی رو بیان میکنن و حتی نسبت به خود رسول اکرم در زیارت رسول اکرم هم در تمام مناسک آقایان آوردن السلام علیک یا رسول الله، السلام ایها البشیر النذیر، تا اونجایی که اشهد یا رسول الله انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخه والارحام المطهره، این همین تعبیر رو در زیارت حضرت رسول اکرم هم آقایان، هر فقیهی شما مناسک حج آقایان مراجع رو ببینید همه این عبارت رو در زیارت نامه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آوردن. البته اگر مدرک هم بخواهید شما میتونید مراجعه کنید کامل زیارات مرحوم ابن قولوی که آقای خویی معتقد از تمام روایات این از اول تا آخر صحیحه، در صفحه 403 اونجا در زیارت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه دارد که کنت نورن فی الاسلاب شامخه و نورن فی ظلمات الارض و امثال این قضایا، میتونن اونجا برای شما عرض کنم مراجعه کنن. البته در تحسیب الاحکام مرحوم شیخ طوسی هم همین تعابیر رو دارن، میتونن تحذیب الاحکام جلد ششم صفحه 114 را مراجعه کنن.
ممنون
حدود 10-14 دقیقه
بله.
امروز بله وقت گذشت اینها دیگه. بله حالا دیگه به قول روزی دوستان ما بوده که ما این عبارت کنت نورن فی الاسلاب شامخه رو مدارکش رو عرض کنیم. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی سید الشهدا که نامی از اون بزرگوار در بحث های ما پیش آمد، هرچه سریتر فرج فرزند امام حسین حجت ابن الحسن را نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. خدایا با آبروی امام حسین بر تمام بیماران، مخصوصا بیماران مد نظر، این عزیزانی که زنگ زدن التماس دعا کردن، خدایا با آبروی امام حسین همه بیماران را شفای عاجل کرم فرما، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما، حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، عزیزانی که تلفن کردند یا پشت خط ماندن، ما توفیق شنیدن صداشون رو نداشتیم، تکرار برنامه را میبینن، خدایا با آبروی امام حسین حوائج همه و همه را برآورده نما، با آبروی امام حسین خدایا دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز از اینکه این فرصت رو به ما و بینندگان عزیز دادید. از شما بیننده عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید بسیار ممنون هستیم. از همه همکاران هم در اتاق پخش که این برنامه رو فراهم کردن بسیار متشکر هستیم. انشاءالله خداوند به همه شما اجر بدهد. انشاءالله تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
خدا شستیم از جمله هستیدت، از جامه هول باقی گشتیم خراب و مست، از فرط نشاط و عشق چون مرد پروازی، چون مرد به پروازی، هر کس به کسی نازد، ما هم به